خیلی دور خیلی نزدیک عنوان سلسله نشست‌های زنده اینستاگرامی دورنما است که در اونها با دین پژوهان و اسلام پژوهان ایرانی که بیرون از ایران ساکن هستند صحبت می‌کنیم. در اولین نشست از این مجموعه که 30 دی ماه برگزار شد، مجید سلیمانی پژوهشگر ساکن پاریس به پرسش‌های زهیر میرکریمی درباره رویکرد تاریخی انتقادی در مطالعه متون پاسخ داده. نشست بعدی از این مجموعه 14 بهمن ماه ساعت 21 به وقت تهران برگزار میشه. اطلاعات بیشتر رو میتونید در کانال ما در تلگرام یا اینستاگرام دورنما ببینید.
سلام خدمت مجید عزیز و خدمت همه همراهان گرامی مخاطبان دورنما که در این گفتگوی زنده اینستاگرامی با ما همراه هستند. من زهیر میرکریمی هستم از ملبورن در استرالیا و میزبان مجموعه نشست هایی با عنوان خیلی دور خیلی نزدیک از طرف مجموعه دورنما و نخستین مهمان ما مجید سلیمانی عزیز هست از پاریس فرانسه. الان در ایران ساعت 9 شب پنج شنبه 30 دی ماه 1400 خورشیدی برابر با 20 ژانویه 2022 میلادی و ساعت در پاریس باید 18 و 30 دقیقه باشه فکر میکنم و اینجا هم در ملبورن 4 و 30 دقیقه بامداد آدین است روز بعد. خب برای حدودا 90 دقیقه در خدمت مجید عزیز و شما همراهان عزیز خواهم بود. قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو و پرسش‌ها، من دوست دارم مجموعه دورنما و نشست‌های خیلی دور خیلی نزدیک رو به اجمال معرفی بکنم، بعد مجید عزیز رو معرفی بکنم و بعد بحثمون رو شروع بکنیم. مجموعه دورنما یک مجموعه است که گروهی از پژوهشگران و دانشجویان مطالعات اسلام اون رو در سال 1398 خورشیدی تشکیل دادن. مهداد عباسی مدیر و سردبیر اونه و هدف این مجموعه تقویت و تثبیت جریان اسلام پژوهی دانشگاهی در ایران و البته شناساندن پژوهش‌ها و پژوهشگرانی که در حوزه مطالعات اسلام و دین پژوهی در سطح بین‌المللی در تراز بین‌المللی فعالیت می‌کنند که اونها رو به مخاطبان فارسی زبان و فارسی‌دان بشناسونه. دورنما سرواژه‌ای که از عبارت دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو به مطالعات اسلام گرفته شده و همینطور که از اسمش معلومه در این رویکرد قراره که این پژوهشگران که کارهای نقادانه، محققانه و البته نوآورانه دارند شناسانده بشن. مجموعه دورنما یک مجموعه است که به هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی وابسته نیست و همکارانش هیچ بهره مادی از این مجموعه نمیبرند. در زمستان 1400 هم ما یک مجموعه نشست‌هایی رو دورنما تدارک دیده با عنوان خیلی دور خیلی نزدیک و هدفش اینه که پژوهشگرانی که در حوزه مطالعات اسلام در خارج از ایران مشغول هستند، ایرانیانی که اونجا مشغول هستند رو معرفی بکنه، هم با خودشون آشنا بشیم و هم یک موضوع خاص رو در هر نشست بهش بپردازیم. نخستین نشست مهمان ما مجید سلیمانی عزیزه که از طرف خودم و دورنما ازش تشکر میکنم که این دعوت رو پذیرفت. برای من شخصا افتخار بزرگیه که در خدمت مجید باشم. مجید متولد 1351 تهران، دانش آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف و البته کارش رو در زمینه ادبیات و تاریخ ادبیات، دین پژوهی، مثنوی پژوهی و قرآن پژوهی ادامه داده. مقالات بسیار متعددی در مجله پرآوازه بخارا داره در زمینه متن پژوهی و قرآن پژوهی و البته مثنوی و نباید از یادداشت‌های پرطرفدارش هم در شبکه‌های مجازی غافل بشیم. خب مجید جان، اگر که شما صحبتی دارید قبل از اینکه بریم سراغ پرسش‌ها بفرمایید و بعد من آغاز بکنم این گفتگو.
سلام کنم اول از همه خدمت تو زهیر عزیز و همه دوستان حاضر غایب از نظر و تشکر کنم البته از دوباره از تو از مجموعه پرتلاش دورنما که واقعا با دست خالی هم با دل پر کارهای اینقدر خوبی ارائه میدن، اینقدر غنی، اینقدر با کیفیت و من در خدمتت هستم.
لطف داری، متشکرم. قبل از اینکه پرسش رو مطرح بکنم و در واقع این گفتگو که خیلی هم قرار نیست رسمی باشه و دوستانه قرار برگزار بشه، اگر مخاطبان پرسشی دارن من بخش پرسش ها رو یک ساعت بعد از آغاز این گفتگو باز میکنم و لطفا پرسش ها رو اون موقع مطرح بکنید و هر چقدر که زمانمون اجازه بده اون پرسش ها رو من از مجید میپرسم و پاسخ ها ازشون دریافت میکنم. الان کامنت ها و پرسش ها بسته است تا ساعت 10. خب مجید، عنوان این گفتگو هست قرآن مورخان، تفسیری تاریخی انتقادی. این مجموعه قرآن مورخان چی هست و اصلا با چه روی کردی رفته به سراغ قرآن، به سراغ پدیده قرآن و اصلا چه ضرورتی بوده که چون این کاری انجام بشه؟ یک مقدار به عنوان مقدمه در مورد خود این مجموعه و روی کردش و ضرورتی که پشت انجام کار بوده برامون بگو تا بعداً باز بشه برامون و پرسش های بعدی شکل بگیره. ممنون.
بله چشم. برای دوستانی که البته ممکنه که همچنان کتاب ندیده باشن، من اول اصلا یک کتاب رو نشون بدم. این البته یک جلده و جلدهای بعدی جلد دوم و سوم هم به همین ترتیب و ما البته در موردش صحبت خواهیم کرد. شاید بعد از این که اصلا شروع کنیم در مورد قرآن مبارکان صحبت کنیم، در مورد همین عنوان این گفتگویی که داریم، تفسیری تاریخ انتقادی، یه مقدار در این مورد صحبت کنیم. من فکر میکنم که اول از همه کلمه تفسیر رو البته خب احتمالاً روشن ما این مقدار با اصطلاحاً با تساهل استفاده میکنیم، چون به هر حال این نوع مطالعات همجور که اسمش برمیاد حتی روی کتاب هم هست، اتود به معنی در واقع استادی یا مطالعاته و اونطور هم که در مورد خود متن انجام میشه بیشتر در واقع توضیحات یا تحلیله، یعنی آنالیز یا کمانتق این ترتیب. بنابراین حالا تفسیر خوب البته چون اینا هر کنون از این کلمات به حال یه بار معنایی دارن و یه سابقه ای دارن، ولی مهمتر از همه البته همون عنوان تاریخ انتقادی است. من فکر میکنم که اصلا قبل از این که در مورد این کتاب بخوایم صحبت کنیم، چون میگیم که این کتابی است که یک جور که میگیم یک مطالعه تاریخ انتقادی است، باید یه مقدار در مورد این واژه صحبت کرد، مخصوصا که خصوصا بخش انتقادیش یه مقدارم اصطلاحا استعداد بدفهمی و اینا هم داره.
بله همینطور،
گویی مثلا قصد بر تضعیف و اشکالیابی و عیبگیری و اینجور چیز هاست، ولی در هر حال نه، اینطور نیست. این در واقع یک نوع برخورد در واقع نقادانه است، ولی در اصل تاریخی نقادانه است و به واقع تا یک برخورد علمی است. حالا ما در مورد این برخورد علمی و مشخصات این برخورد علمی و تنها برخورد علمی هم نیست، البته میتونیم مواجهه های مختلف داشته باشیم، ولی در این مورد البته صحبت خواهیم کرد. ولی من فکر کردم شاید حالا به قول گفتنی برای چین که تقریب از هان، برای تمهید از هان، یه مقدار اول ما این مثالی بزنیم که بگیم که ما خیلی از این مطالعات دور نیستیم، خیلی باشون بیگانه نیستیم. مشکل اینجاست که گاهی اوقات شاید بگم که وقتی میخوایم اون ابزارها رو استفاده کنیم، بیاریم و در مورد مثلا متن قرآن استفاده کنیم، میبینیم که یک به هر حال گاهی اوقات اونجا یک مشکلاتی ظاهر میشه، یعنی در واقع یک حالت هستش که گویی یک به هر حال دافعه ای هست در این مورد.
بله،
فکر کردم که شاید در این مورد اگه بخوایم مثال بزنیم، شاید اول از همه از دو تا مثلا کتاب تاریخی ادبی خیلی مهم خودمون مثال بزنیم، مثلا در مورد شاهنامه یا مثنوی، و اول از همه یا اصلا خب زمان به یکیش بسنده کنیم که شاهنامه باشه، مخصوصا که شاهنامه نولکم روش کار کرده و مخصوصا نولکم در واقع پژوهش های تاریخی به واقع تاریخ انتقادی، چه در مورد شاهنامه چه در مورد قرآن، واقعا یه میشه گفت نقطه عطفی بود. ولی وقتی امروز ما بعد از همه این مطالعات که در مورد شاهنامه انجام شده و من میگم به چه دلیل اینها تاریخ انتقادی است، ما چقدر نگاهمون، دیدمون، شناختمون از شاهنامه متفاوته نسبت به اونی که مثلا فرض کنید که شاید 100 سال پیش بوده یا تا 50 سال پیش بوده.
بله.
یعنی هر اول از همه اون تحقیقات که در مورد خب خود متن انجام میشه، یعنی شما باید کاری بکنید که سعی کنید که تلاشی که میکنید برای اینکه به اون اصالت متن یا متن اصیل برسید، یعنی در واقع وثاقت متن رو تایید کنید. همه این مطالعات که در واقع نسخه ها انجام میشه تا برسید به اون متنی که فکر میکنید که نزدیکترین متنی است که در واقع متن شما هست، و اون قسمت هایی که فکر میکنید که به صورت حالا بعدها افسوده شده یا متعلق به اون نیست، اون رو در واقع کنار بذارید، یا به هر حال در موردش مطالعاتی که انجام میشه که آیا اینها ممکنه که اصیل باشن یا نباشن، چون به هر حال همیشه این بحث رو خواهد داشت.
ابیات دخیل
گاهی اوقات منحوله، گاهی اوقات ابیاتی هستش که ممکنه که به هر حال، البته این ابیات در هر حال یک بخشی از تاریخ متن رو تشکیل میدن، ولی آیا اینها میتونن که بله ابیات دخیل باشن. مسئله بعد مطالعاتی است که در مورد خود فرض کنید منابع شاهنامه انجام میشه. ما قبل از این در مورد شاهنامه چه تصوری داشتیم که خب بالاخره فرض کنید این تاریخ ایران مثلا، بعد این انجام و اصلا گویی مثلا هیچ سابقه نداره، صرفا یک منابع شفاهی داره و همین. خب امروز نگاه کنید که چقدر تحقیقات که انجام شده به ما میگه که این منبع اولیه‌اش چیست مثلا، یعنی منبع در واقع شاهنامه ابو منصوری و البته یک دو تا اثر دیگه در کنار اون، و منابع ثانویه‌اش چیست، یعنی تا برسه به
منابع شاهنامه. بله
به منابع شاهنامه، مثلا فرض کنید که به خدایانامه ها برسید، به رمان اسکندر برسید، به مثلا به داستان های رستم برسید که از یک کانال دیگه اومد، مجرای دیگه اومده. بنابراین این شناختی که ما داریم بیشتر میشه در این مورد. بعد مطالعات ویرایشی که انجام میشه روش، در واقع نقالی های ویرایشی که انجام میشه نشون میده که اصلا متن کجاهاش بازنویسی شده، کجاهاش دوباره روش کار شده. ما امروز از کجا میدونیم که چرا از در واقع شاهنامه دوبار در واقع نهایی شده؟ اینطوری بهتون میگم
لایه های متن رو ما میتونیم تشخیص بدیم در متونش ابیات شاهنامه
در قسمت های مختلفش، و اساس همین ها ما میتونیم ببینیم که کدوم قسمت ها اول اومده، کدوم قسمت ها دوم اومده، بعد ها دوباره چطور این تغییر کرده. از خود شاهنامه، مطالعات شاهنامه است که تاریخ متن رو تشخیص میدیم، در واقع از چه تاریخی در واقع نوشته شده، چه شده، چه تموم شده است، و از فقط صرف عنوان هم نیست، در واقع همه اون اشاراتی که درش هست، گاهی اوقات اشاراتی که به وقایع خارجی داره.
از روی ابیات خود شاهنامه ما تشخیص میدیم که در چه زمانی، در چه مکانی، در چه شرایطی اونجا شکل گرفته.
بله،
اشاراتش رو میگن.
قرائن و اشاراتی که هست، گاهی اوقات شخصیه، گاهی اوقات به وقایع خارجیه، به این و حتی ترتیب اینی که کدوم فصل‌ها اول اومده، کدوم فصل‌ها بعد اومده. یا در مورد فرض کنید که اعتقادات یا خود مذهب فردوسی به مثال. بعد تا برسه به مطالعات فیلولوژیک، یعنی در واقع مثلا تمامی این کلماتی که برای ما در ابتدا خب خیلی مشکل بوده، این معنی ها دونه دونه به هر حال روشن‌تر شده، هنوزم پر از ابهام هست ولی خب در خیلی جاها ولی روشن‌تر شده. ریشه های اینا رو در بیاریم، بگیم که مثلا فرض کنید که این از اینجا میاد، این از اونجا میاد، این فرض کنید که از فارسی میانه میاد، این از ادبیات پهلوی میاد، به همین ترتیب. یعنی حالا مقصود اینه که این همه این مطالعاتی که در مورد شاهنامه انجام میشه چه چیزایی رو به ما میگه. میگه که به هر حال متن رو اصطلاحاً همونطور که میگیم میذاره تو کانتکست، یعنی تکست رو میذاره تو کانتکست، متن رو میذاره در زمینه خودش. خب این نوع مطالعات که انجام شده در نهایت ارج شاهنامه رو در چشم ما کمتر نکرده، خیلی هم بیشتر کرده، ولی امروزه شناختی که ما از شاهنامه داریم به طور کل متفاوت نسبت به اون چه که سالها پیش بوده به این ترتیب. خب حالا همین نوع مطالعات رو به یه معنا در واقع چیکار باید کرد؟ اومد یا کاری که انجام میشه که همین نوع مطالعات میاد در مورد قرآن انجام میشه، درسته؟
به مسابقه یه متن دیگری که مثل هر متن مهم ادبی دیگری وجود داشته،
دیگری که شما سراغ اون متن میایید و در واقع یک رویکرد تاریخ انتقادی دارید. بازم باید اینجا گفت که رویکرد تاریخ انتقادی تنها رویکرد ممکن نیست قاعدتا. شما میتونید به هر حال مخصوصا به این متن مذهبی اصطلاحا رویکرد اعتقادی داشته باشید، ایمانی داشته باشید، میتونید بهش رویکرد کلامی داشته باشید، الهیاتی، رویکرد فلسفی داشته باشید، عرفانی داشته باشید، در مورد همینا صحبت رویکرد ادبی خصوصا داشته باشید، یعنی در واقع مشخصات ادبیش و اینها رو تحلیل کنید، قسمت‌های روایش رو تحلیل کنید. یکی هم از اینها به هر حال مطالعه تاریخی انتقادی است. تاریخ انتقادی میخواد برای خودش یک دستورالعملی داره و به هر حال یه سوالاتی داره که میخواد به اینها به پاسخ اینها برسه.
پرسش من هم هست، تفاوتش چیه؟ در واقع پرسش های اصلی این روی کرد چیست و به دنبال یافتن چه چیزهایی است؟
یعنی اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، به چون به هر حال مخصوصا که این در مورد متون تاریخی صدق میکنه، میخواد به حقیقت تاریخی متن برسه. حالا این رو باید باز کرد. اول از همه اینی که میخواد بدونه که خب همینطور که گفتیم اصلا اساس اصل متن چه بوده، چون متن در طول زمان ممکنه که تغییر پیدا کنه، ممکنه یه دگرگونی‌هایی داشته باشه، ممکنه یه قطعاتی درش اضافه شده باشه. این سوال به هر حال سوال موجهی است. اول از همه این باید نکته بعد اینه که خب این متن چطور شکل گرفته، قسمت‌های مختلفش چطور در کنار هم دیگه نشسته، اصلا در واقع جنس متن چیه. ما متن‌هایی داریم که از مجموعی از نامه هاست، متن‌هایی هستن که مثلا روایت‌های شفاهی
چطور تدوین شده،
بله چطور تدوین شده. ممکنه که مثلا انجیل مثلا فرض کنید که قسمت‌های مختلفی از کتاب‌های مختلف باشه که کنار هم دیگه اومده باشه و به همین ترتیب. تاریخ شکل‌گیری این دوباره چیه، در چه تاریخی شکل گرفته، مؤلفش کیه، مؤلفانش احتمالاً کیا هستن،
بله.
و بعد خب لایه‌های ویرایشش چیست، یعنی در چه زمانی که این زمانی که شکل گرفته، بالاخره متن که یکسان نمیمونه، به هر حال در طول زمان یه قسمتاش برمی‌داره بازنویسی میشه، تغییر پیدا می‌کنه،
حتی از سوی خود مؤلف،
سوی مؤلف قطعا
مثل اشعار حافظ که خودش لایه لایه اینا رو چکشکاری کرد،
یه امر خیلی خیلی عامه همینجا هست دیگه. خب بس بگیم که در واقع لایه‌های ویرایشیش چیست، چه همین از روی این لایه‌های ویرایشی مخصوصا حالا به هر حال میتونیم بگیم که در واقع همونطور که میگیم واریانت‌های دیگه‌اش چیه، دیگرسانی‌های دیگه‌ای که داره چطوره. نکته بعد اینه که خب منابعش چیست، منابع متن چی بوده، بالاخره این متن شکل می‌گیره یک با یه جاهای از یه جاهای متأثر شده، اصطلاحاً زیر متن‌هاش چیست،
زیر متن
به همین شکل
در خلا شکل نگرفته و
نه در خلا شکل
در ارتباط با متن‌های دیگه بوده.
همون مثال‌هایی که در مورد شاهنامه زدیم به هر حال اینجا هم صفر می‌کنه دیگه. حاصل این که همه این کارهایی که انجام میشه میاد در واقع سعی می‌کنه که متن رو در همونجور که می‌گیم در زمینه تاریخیش ببینه، یا به واقع تاریخ پشت سر این متن رو ببینه. و خصوصا البته مقصود مؤلف چه بوده از چند جهت، یکی اینکه اصلا انگیزش چه بوده، یعنی ضرورت این که این متن تشکیل شده چی بوده، چه نقشی داشته، و اینکه میگیم که در واقع مراد و مقصود مؤلف وقتی که از متنی که اونجا نوشته شده چیست. این معنا در طول زمان متحول میشه، اون متنی که ما امروز میخونیم متنی نیستش که ضرورتا، یا اون درکی که برداشتی که ما داریم اون نیستش که در طول زمان بوده، حتی در اون عهد بوده، به احتمال خیلی زیاد نبوده، همونطور که یعنی این کلمات ده ها بار اگه نگیم بارها دست کم از معانی مختلف پر شدن، خالی شدن. اون چرا که ما امروز میخونیم یا میبینیم یا در ذهن ما ظاهر میشه به هر حال این اونی نیستش که در اون زمان بوده به احتمال زیاد. اینه که به هر حال پیگیری همین چیز هاست در واقع. و بعد هم البته مسائل سبکیشه که خود اون هم نشون میده که از کجاها متاثر شده. بنابراین یک مطالعه تاریخی انتقادی به دنبال این پرسش هاست، در واقع پاسخ برای این پرسش هاست. یه نکته که اینجا باید گفت اینه که پاسخ این پرسش ها از رویکردهای دیگه بر نمیاد. یعنی این نکته مهمیه که و من اینو خیلی زیاد میبینم، شما اگه بپرسید که چرا متن اینطور شکل گرفته، پاسخش از رویکردهای مثلا بزرگ مثلا ایمانی یا کلامی یا از این زاویه ها بر نمیاد. نمیتونی بگیم که خب این حالا مثلا فرض کنیم که حالا حاصل حکمت خداوندی بوده، یا مثلا بگیم که این چرا در این زمان شکل گرفته، این مقتضای لطف خداوندی به مثال، یا مثلا بگیم بله. که چرا صورت این چنین داره، چون مثلا فرض کنید که این خصلت در واقع اجازه در واقع چطور بگیم معجزه بودنش، این همه به اعتقاد بار برمیگرده.
همینطور
حتی اگر بخواد مثلا فرض کنیم به خود متن رجوع بده، دوباره اینها بازگشت میکنه به چی، به اعتقاد. اینه که پاسخ این نوع کلمات، این نوع سوالات رو باید در همون با روش‌های تاریخی انتقادی،
یعنی این رویکرد خودش یک ظرفیتی ایجاد می‌کنه که بعضی از پرسش‌ها تو شکل می‌گیره، یا در واقع این پرسش‌ها رو میشه مطرح کرد که الزاماً در بعضی از رویکردهای دیگه حتی ظرفیت ایجاد این پرسش‌ها وجود نداره.
بله، یعنی اونجا اصلا خیلی از این پرسش‌ها اصلا اونجا ظاهر نمیشه، گاهی وقت اونجا یه پرسش‌ای ظاهر میشه که اینجا ظاهر نمیشه. اینم هست، یعنی اون طرف قضیه رو باید بگیم، یعنی حتی اینم باید گفتش که مطالعه تاریخ انتقادی قرار نیست که حتی برخی از پرسش‌های اون طرف پاسخ بده. اگه یکی بپرسه که مثلا آیا این متن ورس کنید که وحی هست، این مطالعه تاریخ انتقادی نه، یک مورخ نمیتونه در این مورد چی بگه،
اصلا نظری
از حس نهان اون از یک عالم دیگری برمیاد و یک مورخ نمیتونه چیزی رو که از حس نهانه در موردش صحبت کنه. یا مثلا فرض کنید که اگر اونجا یه سوالاتی مطرح میشه در مورد این که بله فرض کنید که مثلا همونطور که ما داریم در مورد ناسخ و منسوخ و اینها و اینکه معتقدن که به هر حال هیچ نوع تناقضی در متن نمیتونه دیده بشه و بنابراین در واقع روی کردی که اونجا هست این که حتما اینو هماهنگ کنم مثلا هارمونیزاسیون صورت بگیره این از منظر تاریخ انتقادی هیچ مشکلی نداره. یک متن میتونه در دوره تحولش یه جاهایی هم هستش که حتی فرض کنید که بارها بازنگری بشه یه جاهایی متن دچار تناقض باشه، این همینطور که در مورد خطوط در واقع در خصوص همه متون دیگه هم گفته میشه. حالا اگر از این زاویه نگاه بکنیم میرسیم، من امیدوارم که خیلی هم بود مقدمه نمونیم به هر شکل.
نه خوبه داریم پیش میریم، یعنی حالا من پرسشم اینم هست که این با این رویکرد خیلی توضیح و مقدمه خوبی بود، این رویکرد که شما توضیح دادید، حالا این مجموعه قرآن مورخان جایگاهش توی مطالعات قرآن پژوهی یا مطالعات اسلام آغازین چیه و چه اتفاقی افتاد، چطور شد آیا ناگهان یک چیزی ایجاد شد و پدید آمد به نام قرآن مورخان یا جریانی شکل گرفته بود و در واقع این یکی از اون خروجی ها بوده و جایگاهش رو ما این رو بدونیم کجاست؟
در واقع در هر حال قرآن مورخان خیلی ساده بخوام بگیم، البته میتونیم به حالی معرفی بکنیم که قرآن مورخان کتاب است که من از نظر من در واقع پیش از یک کتاب یه مجموعه است، مجموعه است در 3400 برگ دست کم جلد اول و دوم یا سوم که چون جلد
دو آ و ب
و بعد البته یک مجموعه دیگری هم هستش جلد سومی هم هستش که کتاب نامی بود.
بله کتاب
خب این اول از همین که در واقع یک آینه است به نظر من از مجموعه مطالعات تاریخ انتقادی که در مورد قرآن انجام شده و انجام میشه تا سالای باید بگیم یه آینه بسیار مقعر یا سال اینجوری به هر حال کوچکی هست در این مورد که نشون ولی به هر حال تونسته به معنا سرجم اینو مطالعات رو جمع کنه، یک سنتزی رو، یک ترکیبی رو و ارائه بده به واقع هم به متخصصان و هم به علاقمندان در سپهر عمومی، چون این نکته مهمیه. این نوع مطالعات که سابقهش خیلی خیلی کهنه، البته خب در هر حال سابقهش به از خود مطالعات بایبلی میاد، یعنی مطالعات بایبلی بله. که از 17 آغاز میشه و بعد وقتی که میرسه ما از هرکان از قرن 18 هم مخصوصا از دیگه چیزای ابتدایی هست ولی بیشتر از قرن 19 هم هستش که این نوع مطالعات که در اونجا خیلی هم روش های خودش پیدا کرده، ابزارهای خودش پیدا کرده و در این مورد هم صحبت بشه، چون مطالعه تاریخ انتقادی بالاخره ابزارها و روش ها و منابع خودش رو پیدا کرده. اون در واقع اون روش ها اومده در مورد قرآن به کار گرفته شده، یه سابقه بلندی داره که به هر حال به این معنا از ابراهام گایگر شروع میشه و در بعد به نیچه برسه و بعد همینطوری تا به دوران ما نخواهیم به وارد تاریخ این بشیم چون
بله
اول از همه اینه که این در واقع این نوع مطالعات که خیلی هم خیلی پردامن است، یعنی اتفاقا یکی از ویژگی های قرآن مورخان هم همینه، یعنی کسی که در واقع این کتاب رو میخونه و بعد اون ارجاعات رو میبینه یا یکی از این مقالات رو ببینه واقعا اول
عجیبه،
چون این ما بر ما که به قول گفتن میگیم آسوده چو پرگار میرویم ما در دور از چشم ما انجام میشه. خب البته در حد خیلی زیاد هم در حد مطالعه در واقع در ساحت یا در حوزه مطالعات آکادمیک باقی مونده، بنابراین خیلی به سفهر عمومی نیامده. برای کسانی که علاقه مندن واقعا میدونن که میزان تعداد اصلا در مورد کوچکترین مطالبی که ما مقصود داریم وقتی دنبال میکنیم چقدر مطلب هست، یعنی اونقدر مثلا اگر کسی تو آکادمیا این نوع مطالعات رو دنبال بکنه و مخصوصا به یه موضوع خاصی گاهی اوقات در مورد یک کلمه فرض کنید دخیل یا در مورد یک کلمه اصطلاحا فرید همچنان که میگیم یا از مفردات قرآنی افکس فرنگی ها چقدر در واقع مطالعه شده. یک گاهی اوقات در مورد مثلا فرض کنید که در مورد حتی فقط ساختار یه سوره یا در مورد منابعش یا به همین ترتیب
همین طوره هفته ای نیست که یک مقاله یا کتاب جدید منتشر نشه.
بله دیگه اصلا
جا میمونه،
آدمی واقعا جا میمونه، یعنی وقتی که میخواد اینها رو دنبال بکنه من اصلا در حوزه مثلا یه موضوع خیلی خیلی بعد بگم خاصی، واقعا آدم حیرت میکنه که چقدر در این مورد کار میشه. منتها این البته خب همینجور که میگیم یه سابقه داشته اومده و بعدم که خب میدونیم که چند تا هم در برخی نقاط این نقاط
پراز و نشیبی داشته،
مخصوصا خب همونطور که میدونیم در دهه 70 که یک در واقع دیدگاه‌های تجدید نظر طلبانه ای که میاد و یه شوکی وارد میکنه به این مطالعات، چون تا پیش از اون به هر حال تصور بر این بود که همونجور که میگن در قالب الگوهای نوتکی پیش میرفت.
بله،
بیشتر مطالعات فیلولوژیک بود، ولی از یه زمان به بعد، ولی همچنان ساختار و چارچوب دیدگاه‌های سنتی تا حد زیادی یکسان باقی مونده بود. مثلا اگر شما بیاید مثلا فرض کنید که همون کتابای نوتکه رو میخونید، خب واقعا خیلی از ریز کاری های نداره، مثلا کتابای بلاشر رو میخونید، ترجمه بلاشر رو میخونید، درآمدی بر قرآنش بخونید، ولی میبینید که به هر حال اون چارچوب کلی خیلی عوض نشد. از دهه 70 این خیلی تغییر پیدا کرده و یک فرضیات جدیدی در میان اومده، در پاسخ به اون فرضیات یک فرضیات دیگری اومده.
تا رسیده به قرآن مبارک،
تا به دوران ما برسه. سوال اینجاست که در این حدوداً 20 سال گذشته همین اونچه که تو این جریان بوده، ناگهان این تحولات خیلی خیلی شدیدتر، یعنی یه دفعه چند برابر شده.
بله،
من میگن که یک جور انقلاب پژوهشی صورت گرفته این منفجا، و این البته بی دلیل نیست، یعنی هم دلایل اصطلاحاً چطور بگیم ذهنی داره، دلایل عینی داره، دلایل مادی داره، معنوی داره، دلایل معرفتی داره، منابع جدیدی که به دست اومده و همه اینا کمک کرده که ناگهان این در واقع موضوع پژوهشی خیلی خیلی رونق بگیره. حالا میشه در این مورد هم داستان کرد.
خوبه، من خیلی دوست دارم در موردش صحبت بکنیم، ولی دوست دارم از اون طرف هم برسیم به خود کتاب و درون متن و مواردی که میشه ازش در واقع نمونه هایی که ذکر کرد. مجید، امکان داره برامون بگی از اینکه خود ساختار کتاب چطور هست و جلدها به چه صورت سامان یافتن؟ به اجمال جلد 1 و جلد 2 آ و ب و اینکه حالا اینا نسبتشون با هم چی هست، و بعد بریم سراغ حالا خود جلد 2 آ و ب و اونجا در واقع حالا با این نمونه هایی بیشتر مخاطبمون آشنا بشن اینکه حالا خروجی این کارها چی هست و چه پیامدهایی داره.
بله بله، عرضم حضورت که این سه جلد، اول از همه جلد اول که یک مقدمه خیلی بلنده در حدود 1000 صفحه، شامل حدود
20
مقاله است، ظاهرا از حدود
20 مقاله است.
آره
بله،
هم در سه قسم در سه بخش به واقع تنظیم شده.
بله،
اگه نگاه بکنید یه شمای کلی باز یه جور سرجم نیست از نوع مطالعات قرآنی که انجام میشه امروزه، برای اینکه به اون پاسخ‌ها که گفتیم در مقابل اون پرسش ها برسه. یعنی قسمت اولش که
حالا قرآن و آغاز اسلام، بافتار تاریخی و جغرافیایی.
بله، اول از همه که اصلا مخصوصا که مقاله کریستین روبن، که خب کریستین روبن واقعا مرجعی است در این مورد، مطالعه است در مورد عربستان پیش از اسلام. خب اینها از همون چیزی که میگیم که چرا در واقع این تحولات به این سرعت گرفت. حالا شاید اونا هم بعد به سرعت بگیم تو بعد برسیم بگیم چطور میشه. ببین، اول از همه اینه که مطالعه در واقع هم کاوش های باستان شناسی است. کاوش های باستان شناسی توی این 20 سال اخیر خیلی خیلی نتایجی داشته که بیشتر نداشته. حالا به دلایل متفاوتی این کاوش ها در حد زیادی متوقف بوده در نواحی مختلف.
بله، محدودیت هایی برقرار بوده در
عربستان. بله، حالا چه در عربستان، چه در یمن، چه در ناحیه اردن، در ناحیه شام، در جاهای دیگه، به هر حال به این شکل. و اینها خیلی رونق گرفته. همین الان چیزی که کریستین روبن میگفت 25 گروه بین‌المللی دارن اونجا کار میکنن و خب خود اونها هم بالاخره آموزش دیدن و خیلی نتایج زیادی به بار آورده. من جای دیگه هم گفتم، مثلا ببینید شما، ما در مورد ابراهیم به مثال،
بله،
این ابراهیم حبشی بود دیگه، از 6 تا کتیبه ای که نام ابراهیم توش هست، 4 تاش متعلق به همین 20 سال اخیره، یعنی چیزایی که قبل دیگه به هر حال
تازه کش.
و خیلی 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 از مقالات که در مورد انجام میشه که احتمالاً هر کسی که علاقمنده اینا رو میتونه. خب حالا این نوع مطالعات اول از همه خب داده های خیلی زیادی میده دیگه، که به هر حال زمینه شکل‌گیری قرآن یا در واقع اسلام آغازین چه بوده در اونجا، و بعد خوندن این کتیبه ها کمک میکنه که سوابق مذهبی رو اونجا به دست بریم، جریان های مذهبی رو اونجا بشناسیم، ببینیم کدوم غلبه داشته به واقع. خب این تصور ما رو کلا از عربستان پیش از اسلام عوض میکنه، چون پیش از این شاید هر اون چی که ما میدونیم در واقع از متون بوده. یعنی ما وقتی مثلا میخوام بریم تاریخ اسلام بخونیم چیکار میکنیم؟ بریم مثلا فرض کنید که تاریخ طبری میخونیم و
نزوریم.
ولی خب امروزه دیگه این منابع خیلی خیلی گسترده تر شده،
این منابعی که معمولا خیلی هم نمیشه تغییرشون داد، در واقع حجیتی به یه نحوی دارن از این جهت که منابع روایی نیستن که قابل تغییر باشن. یعنی سنگ نوشته ها، کتیبه ها، آثار باستانی.
بله. اگرچه خب اونا هم به هر حال باید دید که اونا چیست، ولی به هر حال حداقلش اینه که مثل هر مطالعه تاریخی دیگری بهترین اینه که شما بتونید به منابع نزدیک به اون عهد دست پیدا کنید. یعنی هر نوع مطالعه علمی اصطلاحا وقتی شما میخواید مطالعه علمی بکنی، خب باید یه فرضیه داشته باشی و بعد یک دنباله شواهد و قرائنی بگردی که اون شواهد و قرائن پاسخ بده، یعنی تقویت کنه اون فرضیه شما رو، و اگر پاسخ نداد شما فرضیتون رو تصحیح کنید.
یعنی امکان داره معانی واژه ها رو هم در متن برام بعضی موقع شفاف بکنی یا حتی تغییر بده این چیزهایی که پیدا
می‌کنی. بله. منظورم اینه که در مورد اون وقتی ما دنبال شواهد و قرائن می‌گردیم، شواهد و قرائن اول از همه باید میزان در واقع ارتباطشون پرتیننس رسیده اینکه از نظر زمانی، مکانی و از نظر موضوعی چقدر نزدیکه. خب اینها از نظر زمانی خیلی نزدیکن، یعنی شما وقتی که این خیلی فرق میکنه با اون در واقع منابعی که شما دارید که با فاصله 150 سال در بهترین حالت تا 200 سال موقعیت جغرافیایی کاملا جدایی، در یه موقعیت اجتماعی کاملا جدایی، سیاسی، یعنی در واقع
احتمالاً با اهداف کاملا متفاوتی نوشته
شده. بله، اصلا با فضای فکری متفاوتی. یعنی اون چیزی که در عربستانی مثلا فرض کنید که در قرن هفتم اتفاق افتاده، با اون چیزی که در مورد قرن نهم در یه جای دیگه ای هستن، در یک امپراتوری دیگه که شکل گرفته اونجا نوشته شده، زمین تا آسمون فرق کرده. علاوه بر این که به هر حال حافظه خب خودشو بازسازی میکنه. واقعیت اینه که این مخصوصا که به هر حال این امکانات مادی نبوده که این منابع به همین ترتیب یا اون در واقع روایت ها حفظ بشه. بطور حالا به بحث برگردیم که
بله
گفتش که گفت بازگرده خواجه راه تو کجا سالا میگه باز پهلو میزنیم از چپ و راست.
بله، من ملاحظه زمان هم دارم برام جذاب و کشش داره.
چه چرا این کتیبه ها مهم من بخواد؟ خب بخاطر این دیگر خب گرافیتی ها هستن، اینا برمود میشن به بحث که تو اون
بله.
خصوصا در مورد عربستان پیش از اسلام این گرافیتی ها حتی از نظر من که اصلا اهمیتشون بالاتره، به خاطر اینکه گرافیتی ها که تعدادشون خیلی خیلی زیادین، بالای هزار، فرض کنید که
چند هزار نشد،
چند ده هزار که اگر بخوای که اون منطقه جغرافیایی رو بیشتر بگیری، این
ناحیه بله.
اینها بگی و جاهای دیگه بری، ولی حتی در اون ناحیه نزدیک که اونجا هست به اونجا نگاه بکنی، اینها خیلی زیادن. و اینا چی هستن؟ این گرافیتی ها که اصطلاحا نوشته های شخصی هستن، این نوشته های شخصی که دیگه اصلا هیچ، یعنی یکی دو تا نیستش که بگیم که مثلا فرض کنید که متاثر باشه از یک جریانی یا چیز خاصی به معنی حکومتیش. و اینها چی هستن؟ اینا بیشتر در حال دعاها هستن، قول و قرارهای شخصی هستن و از این جنس. گاهی اوقات هستن که مثلا استغفار کرده یا گاهی اوقات یادگاری نوشته یا به هر حال به این ترتیب. منتها همین یاد همین چیزای کوچیکی که نوشته خب نشون میده که در واقع
اطلاعات برای ما داره،
بیانش چطوریه، چه خدایی رو صدا میکنه مثلا،
بسامد واژه‌هایی که احتمالاً توش استفاده شده میشه اطلاعات.
بسامد واژگان مهمه و همین که در واقع ریشه های اینها از کجا سرچ میگیره، وقتی که شما مطالعه جغرافیایی هم بکنید که اینها از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه. در حال این نوع مطالعات خصوصا، و البته غیر از اینا منابع در واقع به اینا میگن اصطلاحا منابع مادی، این منابع مادی غیر از این هم هست، یعنی خب پاپیروس ها هستن و منابع بله. دیگه هستن که روی نیهای کوچیک نوشته شدن،
سکه ها
اینها هستن. به هر حال این همه اینها کمک کرده امروز که یک تاریخ در واقع جدیدی از اون ناحیه به دست بیاد. البته خب به هر حال باید بگیم که خودمون ساختمون هایی که باقی موندن، البته چیزای چندانی که باقی نموندن، ولی به هر حال چیزایی که هستن از آثارمون عهد، و مخصوصا در ناحیه جنوبی، یعنی در ناحیه اصطلاحا اونجا
یمن،
بله، در
همگر
همگر اینها کمک کرده. بنابراین کریستیان روبن اونجا نشون میده که خب این زمینه در واقع شکلی اسلام پیش از اسلام چطور بوده و این تصویر امروزه به طور کل عوض شده. یعنی این تصویری که ما فکر کنیم که اونجا یه منطقه بوده که اصطلاحاً طور که میدن بیشتر دین غالب چند خدایی بوده یا بت پرستی بوده و اینها در واقع آشنایی نداشتن با ادیان توحیدی، با بایبل، با اصطلاحاً با انجیل، با آیین‌های مسیحیت و خصوصا یهودیت، این که خب اونجا اصلا یه دولتی بوده برای نزدیک به 50 تا 300 سال، یه دولتی که ابتدا یهودی بوده بعد مسیحی شده و قدرت هم داشته و قاعدتا تمام این ناحیه رو متاثر کرده و اینها به ما کمک میکنن که ما قرآن امروز بهتر بفهمیم. سوال اینجاست، یعنی وقتی شما قرآن رو میخونید با یه سوالاتی رو برو میشید، از همه بیشتر اینی که خب این همه گفتگویی که با آدم با مخصوصا حالا یا با یهودیان، حالا ما اونو در سنت اسلامی در مورد یهودیان گفتن در مدینه، ولی مخصوصا اون همه که گفتگویی که با مسیحیان داره،
مسیحیان داره
یا در واقع رگه های در واقع تفکر مسیحی، اعتقادات مسیحی، متون مسیحی که ما اونجا میبینیم، حالا اینها از کجا میاد؟ آیا مثلا فرض کنید که از مسیحیت اصطلاحاً سوریانی میاد، از مسیحیت نستوری میاد، طرف ایران از مسیحیتی هستش که نه بیشتر از سمت به واقع جنوب میاد، به همین ترتیب در واقع
مسیحیت حبشی،
بله از مسیحیت در واقع حبشی از طرف اتیوپی میاد. خب این ها همه کار کرده در نهایت برای اینکه این تصویر بهتر دیده بشه.
جالبه.
اگر بکنیم در مورد ساختار دفتر اول، جلد اول صحبت بکنیم، اول چارچوب کلیش بگیم، شاید اینجوری بهتر باشه. اول از همه اینی که خب این توی این سه بخشی که هست، ابتدا در مورد عربستان صحبت میکنیم، بیشتر ابتدا در مورد عربستان و بعد همه اون چی که در اطراف عربستان با شامل در واقع ایران،
بله.
این ترتیب این قسمت در واقع قسمت ابتدایی است. قسمت دوم که میگه که در واقع در چهار راه
سنت قرآن در چهار راه سنت های دینی در دوران باستان متأخر،
بله در دوره باستان متأخر. این باستان متأخر هم البته این نکته خیلی مهم نیست، این لیت آنتیکیتی اصطلاحا یا آنتیکیت تقدیف، این یه دوره زمانی است و فقط به دوره اشاره نمی کنه. یعنی در واقع یک مجموعه است از متون، مجموعه است از در واقع
حتی جهان بینی، در واقع در
بینی دقیقاً کلامش همینه، از یک جهان بینی که در اون ناحیه جاری است، چون هر دوره‌ای که می‌گذره به هر حال این یه جهان بینی است که از یک منطقه به منطقه دیگه به همین ترتیب در این گفتگو رایجه. خب قاعدتا اول از همه این که این جریان ها و این دیدگاه های فرض کنید که اول از همه یهودی که ما میبینیم در جاهای مختلف، بعد دیدگاه های مسیحی که همینطور گفتیم مسیحی میتونه نستوری باشه، میتونه سوریانی باشه، مسیحیت در واقع حبشی باشه و بعد گاهی اوقات ترکیب این دو، گاهی اوقات یک جریان هاییست که مشهورن به جریان های مسیحودی جودوکرتیان، در واقع مسیح جریان هایی هستن که در واقع بینابین این دو هستن، در این حال که به اصول در واقع یهودیت وفادار موندن ولی خب مسیح را هم قبول دارن، یکی از پیامبران، ولی خب دیگه به حال اون دیدگاه های تسلیسی رو ندارن. البته خب به حال خود دین زرتشتی مزدایی،
بله،
و بعد این رو میشه به هر حال همینطوری تو قسمت‌های مختلف جریان‌هایی که اونجا بودن اینها رو معرفی میکنه و خصوصا برخی از این متون رو که متونی که هستن اصطلاحاً مکاشفه های،
بله،
متون مکاشفه بشه،
متون آخر زمانی یا مکاشفه
زمانی، بله، اپوکالیپتیک، به این معنا که به هر حال اینها هر کدوم توقعشی رو دارن که از نظر
برای چه اتفاقی بیفته به زودی،
برای چه اتفاقی به زودی بیفته،
قریب الوقوعه
و این همه اینها به چه ترتیبی میشه گفتش که در قرآن منعکس شده و بعد در قسمت آخر مشخصا به خود قرآن میپردازه، نه خود آیاتون در جلد دومه، نه این در مورد اصطلاحاً بافتار و ساختار قرآنه و چند تا مقاله است. اول از همه یک مقاله در مورد نسخه ها، نسخه شناسی
مصاحف قرآنی ها
که خب اثرست از فرانسوا دبوش که خیلی چهره شناخته شده است در این مورد. داره کار میکنه، دو تا کتابش به فارسی ترجمه شده، واقعا در این مورد مرجع شاگرد او الینار سلار. بعد دو مقاله واقعا خواندنی هست از گیوندی. یکیشون که خب اصطلاحا همون که میگیم به بافتار و ساختار قرآن میپردازه که اساسا ما کانتکست قرآنی رو چطور میتونیم تشخیص بدیم، این لایه های ویرایشی رو چطور میتونیم تشخیص بدیم.
وقتی روی متن داریم کار میکنیم، به متن خود متن نگاه میکنیم،
حالا در این مورد میشه مثال هاشو پشت سر این
بعد
البته در مورد سوالاتی میکنه در مورد رسم به رسم، اگه اشتباه نکنم در مورد به رسمیت
رسمی شدن. بله
میشدن و این مسئله رسمی شدن مسئله بسیار بسیار مهمی است. یعنی در واقع شما وقتی یه متنی حالا یه متن اصلا چطور رسمی میشه، چون حالا این در مورد مثلا مثال هایی که ما در مورد شاهنامه اینا زدیم، خب اونجا به این شکل صدق نمیکنه.
بله.
یعنی متن به اون جایگاه نمیرسه، ولی وقتی که سراغ قرآن میان این لایه است که یا در واقع وجهی است که خیلی خیلی پررنگ میشه و اساسا خیلی سر و تغییر میده. علاوه بر این که باید به طور کل باید بگیم که خب قرآن بسیار متن پیچیده‌تری است. اون مثالی که زدیم برای اینکه گفتم حمید اصفهانی کنیم، مثال از شاهنامه زدیم، ولی وقتی سراغ قرآن میاد متن بسیار بسیار پیچیده‌تره در قیاس با مثلا با متون دیگه. حالا یه مقدار به خاطر به هر حال زبان آرکایکیشه، زبان بسیار کهنی که داره که حتی این زبان در فاصله
نه به خودش پرسشه که در واقع این زبان قرآن چیست هر کدوم از
این. بله چرا که این زبان اصلا در فاصله خیلی کوتاهی برای دیگه خود اعراب یا کسانی که برای در واقع خود مفسران پر از نکات ابهام بوده،
یعنی خودش پرسش برانگیز بوده. بله
بعد البته شیوه در واقع باید بگیم که جمع شدنش این به این خیلی کمک نکرده، به اینکه تاریخ زمانیش به هم ریخته خب این کارو سخت‌تر کرده. و بعد
در واقع بافتار زدوده شده انگار در جمع‌آوری
قرآن به ظاهر مدار این چنین به نظر میاد. یعنی در واقع حالا نمیگیم که یک دستی این کار کرده، ولی سوال اینجاست که خود متن طوری است که خیلی سخت میشه، چون که اصلا چطور بگیم هیچ قرائن زمانی مکانی این که در کجا متن داره این اتفاق در کجاها رخ میده، پیش چه کسی داره رخ میده، چه کسانی تو این میان درگیرن، بازیگران کی هستن، یعنی همش زمایر و اینهاست. خیلی اسامی خاص خیلی کمه، اسامی جغرافیایی بسیار کمه، اشارات تاریخی بسیار بسیار کمه و خیلی از این فرضهایی که ما داریم اینا همه از محفوظات خارج از متن دیگه. این که مثلا فرض کنید که اینجوری شد اونجوری شد اسباب نزول اینها، اینا از بیرون متن میان
برای معنا بخشی و ایجاد بافتار برای متن. این رو باید شاید
علاوه بر این که باید بگیم که متن قرآن هم بسیار گونه گونه است، یعنی به چه در واقع باید گفت که سبک‌های مختلف داره. یعنی قسمت‌هایش هستش که خب میشه گفتش که سبک مثلا فرض کنید که مثل دعا میمونه قاعدتا سوره دعایی فرض کنید که فاتحه، یه جایی هستش که خب مثل مزامیر میمونه، مثل سوره الرحمن که ما داریم که چطور میگه و اون یکی تکرار میکنه دیگه فبعی آلا ربک ما تو کذبان 32 بار تکرار میشه، بوی یکی مثلا فرض کنید که بوی یکی داره متن خداوند میگه و یک جمعی پاسخ میده. به مثال یه قسمت هایی هستش که خب رگایی است، یعنی در واقع داستانی رو داره تعریف میکنه، مثل قصه یوسف، مثل بعضی از قسمت هایی در واقع داستان های متفاوت در مورد موسی و نوح و هارون که این و به حال اینها که خود اصلی هستن. یه قسمتایش هستش که خب فقهی است، در مورد احکام اینا میگه. یه قسمتای خیلی مهمش جدلی است، در واقع به طور دائم یک پولمیک به این معنا که داره به هر حال یه قسمت با یه دی در جدل هست، مثلا با گفتمان هایی که نشونه هاش
و بله،
یعنی در واقع بعد این نشونه هاش پیدا کرد که حالا با مسیحیانه با یهودیانه یا البته خب به هر حال با آینه نیاکان به واقع در ناحیه. یه قسمتش البته خب به هر حال اخلاقیه، یه قسمتش به همین ترتیب این خیلی خیلی بود همین پیچیده‌ترش میکنه و شما برای هر کدوم اینها و مثلا وارد اون بحث‌های جدلی که بشید، خب این گفتگو با چه کسانی است یا با چه متونی و اینها ضرورت ایجاد میکنه که شما وارد یک سری مباحث یا در واقع پژوهش‌های بین‌المللی بشید متها در کنار دیگر ابزارهایی که برای هر نوع پژوهش تاریخ انتقادی لازم داره، یعنی پژوهش‌های تو که میگیم به واقع پژوهش‌های نسخه شناختی اشاره کردیم، پژوهش‌های نقادی منابع سرپرستان،
بله،
نقادی ویرایشی، پژوهش‌های فیلولوژی که اصلا مهمتر،
بله بله،
شناسان است، پژوهش متن پژوهی اصطلاحاً،
بله،
زبان شناختی،
زبان شناختیه،
بله، سبک شناختی،
بله،
در واقع پژوهش هایی که در مورد شیوه شکلگیری متنش انجام میشه و بعدم البته همین اون چیزی که در اطراف اینه که میتونه به شما کمک کنه و یکی از اونایی هم که میتونه به شما کمک کنه به واقع اینه که البته خب این متن با چه متون دیگری، حالا باز این متن رو به معنای عامش استفاده میکنیم، یعنی با چه جریان های فکری مذهبی دیگری در گفتگوست، همین ها لازمه برای اینکه شما بتونید تشخیص بدید که، یا در واقع کمک میکنه که همجور که میگیم اصطلاحاً متن رو در زمینه بذارید. یعنی اگه بخوایم حالا به در چند مرحله بگیم که ابتدا خب مطالعاتی است در مورد خود تکست، یعنی اول اصلا بدم خود وساخت تکست رو که اصلش چیست و بعد تکست رو مطالعاتش در درون متن اینتراتکست و بعد این با متن‌های دیگه اینترتکستوال مطالعه این چنین نیست، بعد در نهایت تکست رو ببرید تو کانتکست، یعنی در واقع ببرید ببینید که توی مختصات زمان و مکان، یعنی در واقع تو تاریخ این متن اونجا چه می‌کنه.
یعنی همه این روش‌ها میتونه استفاده بشه. به نظر نمیاد که اینجور، حالا من پرسشم اینه که آیا اینا با هم تضادی داره این روش‌ها، یعنی یه نفر یکی از اینها رو استفاده بکنه دیگه، مثلا کسی که کار اینترتکستوال انجام میده، مطالعات بین‌المللی انجام میده، دیگه نقادی منابع نمیتونه انجام بده، یا اینا با هم تضاد دارن، یا نه هر کدوم در واقع یک بخشی از این جورچین و پازل رو دارن تکمیل میکنن؟
قطعا که تضادی که ندارن. حالا گاهی اوقات ممکنه که یه پژوهشگرانی بر اساس علاقه شخصیشون مثلا به یکی از اینها بیشتر علاقه نشون بده، روی این توجه بکنه، روی کردش طوری باشه که بیشتر مثلا به مطالعات بین‌المللی علاقه داره، اصلا فارغ از این که حتی پشت این چه تاریخی هست. ما اینو در مورد که خیلی گاهی اوقات بیشتر مطالعات ادبی میشه، باید اینجوری بگیم، چون به هر حال این هست دیگه. من میتونم بیام بگم که مثلا فرض کنید بین مثنوی و مثلا فرض کنید که کمدی الهی دانته، مثال ها میخوام برای مثال خیلی دور
بزنم،
مولانا میگفت مثل نبدیم مثال آن بود. حالا ما داریم میگیم که شما ممکنه که بگید که ایده ها با هم دیگه چطور گفتگو میکنن، ولی وقتی که وارد این میشید که مباحث تاریخی انتقادی، یعنی شما میتونید که همجور که میگیم ممکنه که رویکرد ادبی داشته باشیم، همجور که مثلا بشه در مورد شاهنامه میگیم رویکرد ادبی داشته باشیم، میتونیم در مورد مثنوی رویکرد ادبی داشته باشیم،
بله،
اینا که شما ببینید که اصلا این شخصیت ها با هم چه جور شکل گرفتن، چطور با هم دیگه گفتگو میکنن و ولی رو کرده تاریخ انتقادی سوالات دیگه ای داده، همونطور که میگیم میخواد متن رو بذاره توی در واقع توی زمینه خودش اونو تطبیق بده. بنابراین اگر یک کسی بخواد اون کارو بکنه، مطالعات بین و متنی و نقادی منابع نه تنها در تناقض نمیفته که اینا هم دیگه تکمیل میکنن. شما ابتدا باید یه نقادی منابع انجام بدید تا تمام اون منابع احتمالی رو، یا حالا در موازی یا زیر متن. متوقعی خودم نگرانی ها اینچنینی است که مثلا اگه ما برگردیم بگیم که مثلا این در واقع یک منبع محتمله، مثلا در مورد قرآن وارد بشیم مثلا بحث کنیم که آقا در مورد مباحث فقهیش اینچنینی میتونه باشه، در مورد مباحث فرض کنید که روایت هایی که در مورد
بله
به نظر میاد که مثلا فرض کن که گاهی اوقات کویی که چون ما یک منبعی داره و یک معرفت گذاری هم مثلا صورت گرفته که یکی اصیل دیگری، در حالی که این دیگه برمیگرده مثلا
یه بحثیه که ملاحظه ای در این رویکرد نیست،
بله اینا دیگه یه مقدار برداشت های شخصی و یه مقدار تعلقات و شخصی و محقق در نظر من.
جالبه. خیلی جالبه مجید. من دوست دارم برم سراغ یکم در واقع جزئیات بیشتر. خب ما جلد اول رو که فهمیده یه مقدمه مفصل 1000 صفحه‌ای در 20 مقاله است، یه جور در واقع نظریه ها و تمهید کاره، و در جلد 2A و 2B ما در واقع به یک نحوی، حالا فرمودید با یک تساهلی داریم لفظ تفسیر رو به کار میبریم، ذیل هر سوره و هر آیه یا دسته ای از آیات در واقع نتایج پژوهش هایی که با این رویکرد تاریخی انتقادی مجموعه روش ها انجام شده اومده و خب کل قرآن رو پوشش میده. به نظر میاد یه کار نوعیه، کاری که شاید حالا
کار
سابقه نداره.
صد درصد. یعنی این بخش من باید بگم که ببینید قسمت در واقع اون جلد اول، این مجموعه مقالات، برخی از این مقالات هم بسیار مقالات خاص برای این کتاب نوشته شدن، همونطور که میگیم یه سنتزی هستن از همه اون مطالعات پیشینی که انجام شده، بنابراین اون هم کار بزرگیه و بخشش هم که پر از در واقع ایده های نوعه، یک نوع رهیافت‌های نوست که در اونجا میبینیم. این بحثی که مطرحه که در واقع گذر از اصطلاحاً الگوی نولکه در همون جلد اول مطرح شده. تا اجازه بده بهم برگردیم، من هر بار تو سوال تو رو میگیرم و میرم یه جایی که من میخوام میگم شاید حالا به هر حال باید حق جلد اول هم بذاریم به جا بیاریم.
من دوست دارم به مثالای جلد دو هم برسیم.
بله بله برسیم جلد دو. سوال اینجا سوال اگه فرصت شد چاید برگردیم به اونجا. ولی واقعیت اینه که به هر حال اون یک سرجم این نوع همطور که میگیم مطالعات، اون کاری که واقعا کار بزرگتری بوده و بعد قطعا هم تأثیر گذارتر خواهد بود، اون قسمت در واقع دومه که به خود متن قرآن میپردازه. چرا؟ چون حالا به هر حال قسمت اول داره یه بگه من رو تو کلیاته دیگه، حالا شما که موافق باشی مخالف باشی، خانش های دیگه در مورد این که آیا واقعا اوضاع عربستان این چنین بوده یا نبوده، کدوم جریان ها موثر بودن نبودن، این بالاخره همیشه در این مورد بحث هست. ولی وقتی که واقعا وارد متن میشید، خب این اون چیزیست که اولا کمتر بوده، تقریبا ما نداریم. تکنگاری ها بسیارن، تکنگاری ها در مورد
مجموعه کل قرآن از ابتدا تا انتها فکر کنم
در مورد هر سوره‌ای، در مورد هر آیه کلی متن پیدا میکنید. کارهایی هستش که مثلا میشه کوپرس که خیلی کارهای عالی انجام داده، بیشتر البته مطالعات بلاغی انجام داده، ایشون البته مدتی زیاد ایران بوده. در این مورد مثلا فرض کنید که در مورد این سوره یه سری آیات هم. ولی این که ما از ابتدا تا انتها این رو پوشش بده و بعد در اونجا قاعدتاً اون در واقع تفسیرگر اگر بگیم، یا اون کسی که در واقع اون پژوهشگری که اونجا متن رو نوشته داره توضیح میده، بره تمام این منابع رو بگرده و اینها رو بیاره و سنتزش اونجا بیاره، دست کم سعی کنه که یک معنای محصلی از منظر در واقع تاریخ انتقادی به دست ما بده، این اولا نوعه، چون ما پیش از این در مورد کل متن نداشتیم. همونطور که میتونی خب گاهی اوقات مثلا چطور بگیم توی ترجمه های قرآن، مثلا شما ترجمه بلاشفه رو ببینید، پر از زیرنویس های فوق العاده عالمانه است که نوشته در این خصوص. ولی
ریچارد بل مثلا یه کار،
ریچارد بل اتفاقا همون کسی، ریچارد بل قطعا یک در این مورد پیش رو بوده، ولی خب کارش اولا که این مقدار، ریچارد بل اون کتاب رو سال 1950 نوشته و بعد مدت ها دیرتر این کتاب 1999 اشتباه نکنم 80 خورده این نوشته منتشر شد. یعنی خیلی خب اولا که خب خیلی مطالعات انجام نشده بود، ولی واقعا خب این در این مورد پیش
دنیای جدید ایجاد شده بعد از اون.
بله بعد از اون
تغییر کرد،
از اون که در واقع بگذاریم میرسیم به این به در واقع تاریخ قرآن مورخان که به تمامی این متن پرداخته و بنابراین از این جهت یک متن مرجع خواهد بود. به چه معنا مرجع خواهد بود؟ یعنی در واقع دیگه از این بعد کسی از نظر من به این نوع مطالعات علاقمنده از این متن در واقع بی نیاز نخواهد بود، خانی
نخواهد
باید تمامی بگیره. یعنی باید یا بگی حالا من مثلا مثل اون آثاری میمونه که شما به هر حال دیگه سخته که در مورد یه مطلبی بنویسی و به یک سری از متون و یک سری از
توجه نکنی.
این یه قسمت مهم میشینه که ببینید شما وقتی متن رو میخونید، همونطور که ما خودمون وقتی قرآن رو میخونیم، به هر حال همه این ایده های متفاوتی که هست شما در متن واقعا تشخیص میدی که سنگینی ما کجاست. یعنی مثلا وقتی ما در مورد این صحبت میکنیم که قرآن همطور که میگن یک متنی است متعلق به تاریخ باستان متأخر و در واقع به این معنا در سنت در واقع همون متون بایبلی شکل گرفته یا بسیار نزدیک به اون گفتگویی که با اونها داره، خب این رو باید کجا، این یک فرضیه است، کجا در آزمونش کجا میبینیم،
چطور باید در ذیل آیه اون رو ببینیم که خانش آیه چطور تغییر میکنه،
شما میبینید
تفسیرش
به طور طبیعی وقتی که متن رو میخونید میبینید که دونه به دونه اینها کجا دارن پاسخ میدن، کجا زیر به زیر متن اشاره میکنه، کجا کلمه ای که برای ما ناآشناست این کلمه رو برای ما آشنا میکنن، چون میگن که این از متن سوریانی میاد، این از متن فرانسوی که حبشی فلان میاد. شما وقتی که بعد وقتی ما در مورد لغات دخیل به مثال انجیل، خود کلمه انجیل از کجا میاد؟ مثلا حواریون کجا میاد؟
بله
ارزم بودتون که
آیه خود قرآن
یه سوره اینا. حالا در مورد بعضی از اینها هم به هر حال بحث و جدل در این مورد همچنان ادامه داره که در حال مقتضای بحث علمی است. ولی خب بله دیگه، وقتی که اون کتاب آرتور جفری که لغات دخیل قرآنی هست،
بله
این کتاب الان به هر حال به نسبت قدیمی شده و تمام این مطالعات دیگه‌ای که انجام شده از جمله همین در واقع همین خواندن کتیبه ها، پاپیروس ها، گرافیتی ها، خواندن در واقع این متون سوریانی، منابع جدیدی که در این مورد پیدا شده و روش های نوعی که به کار گرفته شده برای یافتن همچنان زیر متن ها، اینها کمک کرده که ما این لغات دخیل رو پیدا کنیم. یکیش لغات دخیلی، یکیش هم به حال مفردات قرآنی است که خیلی خیلی مبهمن. وقتی کلمه یک بار در قرآن اومده و مثل این ما بسیار داریم، خود این هم یکی از
بسیار زیاده در سوره مکی، بسیار زیاده
در سوره های مکی، بسیار بسیار زیاده، در جای دیگه هم دیده میشه همینطوره، اصلا طور کل معناش مبهمه.
ولی خب این مثالا رو مجید میتونیم بریم وارد این مثالا بشیم، ببینیم که حالا تو این جلد دوم چه در واقع این پژوهش ها اون چند تا نمونه از این کارهایی که این پژوهش‌ها انجام دادن و کمک کردن که ما این آیه رو بهتر بفهمیم یا توی زمینه تاریخیش متوجه بشیم یا حتی امکان داره نگاه ما رو تغییر داده باشن و یه دریافت و یک تفسیر جدیدی ارائه کرده باشن، وارد اون بشیم.
عرضم به حضورت که بله حتما. از کجا شروع کنیم؟ بتونه از بسنیم.
از هر جایی که هر ما از الان فکر میکنم تقریبا 15 دقیقه تا 20 دقیقه وقت داریم برای چند تا مثال و من چند دقیقه دیگه هم بخش پرسش ها رو باز میکنم که اگه همراهان و مخاطبان دوست داشتن پرسش ها رو مطرح بکنن که تو اون 10-15 دقیقه پایانی من هم اونا رو بپرسم.
به هر حال نکترم به قاعدت دارم جور که میگیم فقط به چند تا مثال میگیم
اشاره بکنیم برند
یا برند بند باقیستان رو کجا اونجا برند. واقعیت اینه که مثال اول از همه از اینجا شروع کنم که از بسم الله الرحمن الرحیم و اول از همه کتاب تفسیر قدیم دیدید مثلا می اومدم گفتم برای نقطه ب مثلا 100 صفحه می نوشتم.
بله همین
طور. واقعیت اینه که وقتی ما به اینجا رجوع کنیم، اصلا فرض کنید که این فرمول بسم الله الرحمن الرحیم از کجا میاد؟ خود کلمه در واقع به این، حتی همین فرمول بالاخره از یه جایی اومده، از یه
چینش واژه ها و این ترکیبی که این عبارت داره
فرمول اومده، چطور اومده؟ حتی اینکه چرا چنین نوشته میشه سوال اینجاست، یعنی چرا در این بسم که این الف در اینجا در میان چرا حذف میشه؟ چون این در جاهای دیگه حذف میشه، فقط در این فرموله که حذف میشه. چی داره فرض کنید و پاسخ این رو فرض کنید که از نظر دوباره تاریخ انتقادی چطور میشه؟ ولی خب البته بعد از خود کلمه الله، سابقه الله چیست؟ در کجاها دیده شده؟ چطور بیشتر در کدوم ناحیه جاری بوده، رایج بوده و به این معنا قرآن در مقابل الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی چون رحمان در واقع نام خداونده و الله هم نام خداونده و ما متون خیلی زیادی داریم که در اینجا میخونیم که خب این الرحمن مخصوصا چه سابقه ای داره؟ یه سابقه داریم مخصوصا که سابقه خیلی قویه در واقع مدهی داره، در حال که الله بیشتر در واقع متعلق به سنت ناحیه حجاز و اینکه اینها چطور با همدیگه نزدیک شدن، به کنار هم بودن، اینکه چرا این دو کنار همدیگه میان. شما این زیر ساختا رو که میبینید وقتی مثلا فرض کنید برید سوره مریم رو بخونید، میبینید که سوره مریم که خیلی هم از قضا در واقع در مثلا در قسمت ابتداییش همجور که از اسمش برمیادم تو که داستانا برمیاد، اینها بالاخره یک به شدت در واقع میشه گفت که به هر حال
بایبلیست،
بله دیگه یک سبک بایبلی داره که شما وقتی اینو میخونید غیر از اینکه در ناگهان در میانه این در واقع سوره ناگهان اصلا به طور کل متن تغییر پیدا میکنه، سج عوض میشه، سج اصطلاحا یعنی فواصل قرآن،
فواصل آیات، بله
یک دفعه خطاب عوض میشه، ناگهان اون چیزی که پیش از این در واقع با یکی خیلی خیلی
نرم زاله که عیسی ابن مریم قول الحق فیه هم ترون فکر کنم اگر اونجا که تغییر میکنه
این ناگهان عوض میشه و چرا این علتش که این عوض شدنش گویی و میبینید مثلا بخشی از این از جاهای دیگه در واقع گویا منتقل شده به اینجا. حالا وقتی همون رو میخونید میبینید که در کجاهای این سوره در واقع الرحمن در واقع میشه گفت غلبه داره در کجاها الله. حتی در میتونه قیادی در واقع در سوره های اولیه که خب بالاخره رب در واقع نام غالبه و حتی اینکه میگیم که در واقع خود خداوند در کجاها نام خداوند در کجاها هست. بنابراین ما از اینجا شروع بکنیم تا به قسمت های
خیلی جالبه، یعنی تغییر بسامد مثلا الله رب و رحمان در این سیر تاریخی در واقع اون چیزی که ادعا میشه سیر ترتیب چینش سوره ها و آیات بوده
و اینکه در واقع حتی میبینیم که اینها
و این در کنار کتیبه ها و چیزهای دیگه به ما
در کنار کتیبه ها هست. ما داریم که مثلا به جای که بسم الله الرحمن الرحیم که بسم رحمان الرحیم، یعنی الله نداره و این و ما میبینیم که بعد هم مثلا با خط و قلم دیگری این الله
اضافه کرده.
عوابق اینا رو نشون میده که اینها از جاهای مختلف چطور اینا با هم جمع شدن. ولی خب حالا از اینجا شروع بکنیم که اصلا علاوه بر اینکه این چقدر ما رو با همچنان که میگم از منظر تاریخ انتقادی میبره در واقع نکاتی رو روشن میکنه در مورد قسمت های مختلف قرآنی، گاهی اوقات پاسخ میده به اون چیزی که از نظر سنتی هیچگاه برای شما پاسخی براش پیدا نمیکنه.
همیشه نقطه ابهامی بوده که مفسر رو سعی میکردن یه راهی پیدا کنن ولی پاسخی
نداشت، یا اینکه به هر حال ازش چشم پوشی میشه دیگه. مثلا مثال بخوایم بزنیم، مثلا قصه مشهوری است که کایت در واقع اخت هاروم هست، یعنی جایی هست که مریم
در سوره مریم هست.
بله در سوره مریم که البته خب دیگه در سوره مریم در جای دیگه، آل عمران در جای دیگه،
بله
در واقع به سه شکل مختلف و همه اینها یه جایی هستش که اخت هارون خطاب میشه، یه جایی هستش که بنت عمران در واقع خطاب میشه و یه جایی هم که هستش که حتی در واقع مادرش امرأت عمران دوباره خطاب میشه و گویی همه این نشانه ها در واقع برمیگرده به یک گویی خواهر در واقع موسی و هارون که در زبان های فرنگی است هم میریام گویا وقت نامیشه که یک پیامبر بانوست. خب این رو ما چطور میتونیم در واقع درک کنیم؟ این از منظر سنتی خیلی خیلی سخت بوده دیگه و اینم چیزی بوده که از قضا همیشه از تو مجادله های بین مسلمانان و مسلمان مطرح بوده که خب گویی در اینجا یک به معنای خیلی رخ داده و خب البته به هر حال مفصلین سعی کردن برای این پاسخ بیابند که عموما پاسخ های قانع کننده ای نبوده. امروز این مطالعات تاریخ انتقادی است که نشون میده که این در به چه معنا میتونه در واقع استفاده شده باشه، به معنای معقول و صرف ایده نیست. نکته اینجاست، این گاهی اوقات هستش که شما میتونید ایده بیارید،
شواهدی براش وجود داره،
شواهدی براش میاد. ببینید صحبت همش همینجوریه که با یعنی وقتی اصلا دید علمی غیر از این نیستش
که نظریه پردازی های رایگان که میشه همیشه انجام
بله دیگه نظریه پردازی رایگان که شما اینی که تو همون شما میخونید که میگن خب حالا چه اشکال داره مریم یه برادرم داشته، اسم پدرش هم که حالا یواخیم نبوده، مثلا اسمش بهش عمران هم میگفتن، خب مسئله حل شد، مشکل از تو هر چه بعد دیقیل و قال، اینکه اینجوری که مسئله رو حل نمی‌کنه. یا اینکه مثلا بله ممکنه که نمی‌دونم این اخت اینجا به این معنی باشه، نمی‌دونم به عنوان مثلا متعلق به این قبیله باشه، خب ممکن نمیشه ما همه این ترکیب‌ها مختلف،
ولی به نظر میاد که در واقع این سه تا آیه به طور زیست شناختی نشون میده که این تصور وجود داشته که مریم به طور زیست شناختی در واقع یا دست کم یه نسبت خیلی جدی با هارون داره.
بله دیگه، اگه مثلا میتونست اگه اینجور باشه، خب میتونست همینطور باشه بنت هارون یا اینجور باشه، اگه معانیش به معنی لغوی نباشه، یعنی اگه این ترکیب رو نگاه بکنی. حالا ما اینجا نمیتونیم وارد جزئیاتش بشیم.
بله
مطالعاتی انجام میده، مطالعات به واقع مریم پژوهی انجام میده و نشون میده که این اتفاقا از اثر آگاهی نوشته شده، به این شکل ظاهر شده،
یعنی یک اشتباه و خط نیست، آگاهانه آمدانه در اشاره به چیزیست.
بله به طور کلی نشون دادن که به هر حال باید بگیم که پدید آورنده قرآن را بگیم خیلی آشنایی در واقع دقیقی داره با مسیحیت، بله. با دیانهای مسیحیت، یعنی تو اشاراتی که میکنه در جاهای مختلف از این رو میشه دریافت. خب این مثلا فرض کنید که یکی از اینا بوده که این رو باز کرده.
میان صحبتت مجید ببخشید من یه لحظه میخوام خدمت همراهان و مخاطبا عرض بکنم که بخش پرسش ها بازه و اگر که همراهان پرسشی دارن میتونن اونجا مطرح بکنن، من میبینم و در اون 10-15 دقیقه آخر از مجید من میپرسم. بفرمایید ادامه بدید مجید.
مثلا فرض کنید که یکی دیگه، مثلا فرض کنید که وقتی ما در مورد مجمع البحرین میخونیم، مثلا مجمع البحرین که در جای قرآن اومده که قاعد موساست که به جایی میگه به مجموع بحرین برسه، این به چه معنی است؟ دقت میکنید این در از این زاویه که نگاه میکنید معنا برای شما رو میشه آب مشخص میشه که خب مثلا اونجایی است که در واقع در کیهان شناسی قدیم ما آبهای در واقع آسمانی داریم و آبهای زمینی داریم و نقش آسمان اینه که مثل یک سقفی است که این آب رو همیشه کنترل میکنه و این به طور دائم در قرآن داره منعکس میشه و نام این رو هم البته میگه که در واقع این آسمان رو برافراشت و اون رو میزان قرار داد. خب این معنی میزان این معنا رو در واقع برمیگردونه و به همین ترتیبه که در افق دور وقتی شما نظر بکنید گویی آبهای آسمان و آبهای زمین به همدیگه نزدیک میشن، به همدیگه در واقع گویی به همدیگر ملاقات میکنن در تقیان، ولی خب با همدیگه نمیامیزن و یکشون آبهای شیرین یکشون آبهای شوره. این
شوره
خب
کیهان شناسی قرآن در واقع شناختش کمک میکنه که ما بتونیم معنای این آیه رو و این صرفا از متن خود قرآنی یا متون اسلامی به دست نمیاد.
از متون اسلامی به دست نمیاد قاعدتا شما باید البته در متون اسلامی شما
هم همینجا کیهان شناسی هم هست البته. بله ولی بله.
مثلا فرض کنید که گاهی اوقات اینم همینطور است، گاهی اوقات فرض کنید که پاسخ اینها رو توی متون عرفانی و اینها میبینید ولی اونها پاسخ اینها نیستن. بله گفتم وگرنه بله ملاقات شمس مولانا رو مجمع البحرین گفتن ولی اونجا اون معنا رو اینجا مقصود نداره. اتفاقا همین کلمه در واقع میزان که این معنا رو داره حتی در زمان خود شکل‌گیری قرآن هم مبهم بوده. یعنی در واقع باید چطور باید بگیم یا یه مقدار بعد از این یکی از نمونه‌های خیلی خیلی جالبی است که از قضا باز در سوره الرحمنه همون جایی است که در واقع اگر اشتباه نکنم
الله تدخل فی المیزان
نه بله بله یعنی در واقع
عقیم الوزن ولا بله من فکر کنم پیدا پیداش
کنم باید داره آدم به خاطرم بیا داره به هر حال بله همینطوره در سوره الرحمن. آره ببینید طبق معمول وقتی میگه که در واقع خداوند این آسمان رو برافراشت و بعد رو میزان قرار داد ناگهان به نظر میاد که یک ناسخ این میزان رو که براش عجیب بوده که این در این میان یک دفعه این میزان به چه معناست، یک دفعه میزان رو به معنی میزان در واقع که در تجارت و در اصطلاحاً داد و ستد و اینها استفاده میشه میگه و بعد بهم داره میگه که خب حالا اینطور این میزان رو اینجوری استفاده کنید و این ما برای این شب ببینید این فقط این مثال نیست، چون البته اون میزان در اون میزان دیگر هم در قرآن اومده ولی همیشه همراه کیل و مکیال و اینها اومده در یه جای دیگه، یعنی در واقع منتها اینها ریشه‌های متفاوت دارن. باز نکتهش جالب هست از نظر یکشون از ریشه‌های سوریانی
باشه. من حالا آیهش رو هم الان پیدا کردم. مجید و سماعا رفعها و وضع المیزان الله تدخل فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان. این دوبار میزان اینجا استفاده شده و سماعا رفعها و وضع المیزان و بعد اون آیه 9 که شما فکر کنم فرمودید به یک معنای دیگه ی میزان هست و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان.
ببینید وقتی که ما چه ابزارهایی داره، یعنی در واقع چه ابزارهایی اینجا به کار گرفته میشه، همینه که اول از همه اینه که میبینن که این قسمتی که استفاده شده ناگهان فرض کنید که همچنان که میگیم فاصلهش یا سجعش اصطلاحاً عوض میشه و بعد یه دفعه معناش متفاوت میشه، طول کلام بلند میشه، گاهی اوقات مرجع کلام متفاوت میشه، یه کلماتی در اونجا استفاده میشه که این کلمات در جای دیگه قرآن نیومده. شما همین یعنی همین ابزارها هستش که من همیشه مثال میزنم. شما فرض کنید که در مورد شاهنامه گفتیم چطور خالق مطلق میاد بر اساس یک ابزارهایی که داره نشون میده به ما که یک ابیاتی در عین 15 نسخه اساس او هست ولی این در واقع قابل یک ویرایش بعدی است بعد از انجام شده بعد از چطور این انجام میده بشه؟ یه قانع کننده این نشون میده، میگه که چطور این ما تغییر پیدا کرده. همون ابزارها اینجا استفاده شده. مثل میمونه که شما فرض کنید که البته در قرآن دگرسانی های دیگه ندارید یا خیلی کم دارید، البته اینطور نیست که نداشته باشیم، اینم باید گفت.
بله
یعنی ما در قرآن دگرسانی های دیگه هم داریم، حالا گاهی اوقات برخی از اینا رو که آرتور جفری هم جمع کرده که شکل های مختلفش چطوره، بعضی از اینا هم خیلی مهمه. مثلا اونجایی که صحبت میکنه که پس از من رسولی میاد اسمش احمد، این در واقع حالا جدا اینکه خود احمد به چه معنی است، نسبت احمد و محمد به چه معنی، از منظر روایت های اسلامی نگاه نکنید، از منظر مذهبی ببینید نسبت اینا چیه، رابطه این با اون چه که در انجیل اومده چیه. ولی مثلا برای جالبه که بدونیم که این قسمت مثلا فرض کنید که در نسخه عبید ابن کعب نیست، تعریف می‌کنید یک شکل دیگری داره، یا اونچه که ما در نسخه صنعا می‌بینیم که کمک می‌کنه به ما که تشخیص میدیم که شیوه شکل‌گیری قرآن اصطلاحاً
چطور
نهایی شدنش چطور بوده. گاهی اوقات هر دو یه معنا داره، مثلا بگیم که
ولی واژه ها متفاوتن در موارد فواصل آیات متفاوتن.
یا مثلا فرض کنید که اون دقیقا فواصل فرق میکنه، اگه شما بگید که والله به ما تعملون علیم و بعد مثلا فرض کنید که ممکنه اینطور باشه، یا مثلا میگه تو نسخه صنعا میبینید که میگه والله خبیرون به ما تعملون
مثلا.
خب این دو تا یکی هم، یعنی
معنایی یکی هم.
بله
ولی خب در واقع اون تفسیرهایی که من اصطلاحم هست که اینا روی فضای فاین تیونینگ قرآن هستن که این واژه ها خیلی دقیقن و اصلا جا به جا نمیشن، خب این تصور رو یه مقدار محل بعد
اتفاقا حالا صفحه این نیست، اتفاقا وقتی مثلا اون نسخه صنعا رو که نگاه میکنید میبینید که اونجا اگر این دوتا که یکی هن مولانا پای معناگیر صورت سرکش هست آدم منزله معنایی که نگاه بکنید اصلا فرق نمیکنه. فرقش کجاست؟ فرقش اینجاست که نشون میده که اون اگر مثلا فرض کنید به تعملون خط بشه، خب اون با آیه قبلیش که تذکرون هست و بعدش که به تکتمون هست، این با هم در واقع بیشتر میخونه. دقت میکنید؟
بنابراین
اون در نسخه صنعاست نه در نسخه عثمانی. خب حالا اینا نشون میده که خب گاهی اوقات اصطلاحاً یه مقدار فاین تیون و اینا شده دیگه به این شکل. و این نوع نکات رو همطور که شما پیش میرید در این متن بیشتر و بیشتر
میبینید.
یه قسمت دیگه یا بخش دیگه
ما شاید برای یک یا دو تا مثال دیگه جا داشته باشیم، یه دونه مثال دیگه که بعد به سراغ پرسش هایی که دوستان مطرح کردن.
بله حتما. ببینید که مثلا فرض کنید که یک شاید مثال خوبی باشه اصطلاحاً اون چی که بهش میگم قطعات نظیر به چه معنا، چون مخصوصا نشون میده که چطور ابزارهایی که در واقع در بایبل پژوهی استفاده شده اینجا به کار گرفته شده. قسمت های در قرآن هست که تکرار شده، چند بار تکرار شده، مثلا قصه آدم 7 بار تکرار شده، قصه نوح 5 بار، قصه صالح همینطوری قسمت های. و وقتی میگیم تکرار شده یعنی در واقع آیات گاهی اوقات تا 10 آیه یه جای دیگه در یه جای دیگه عیناً تقریبا عیناً تکرار شده. عیناً مطالعات این همون چیزی است که اصطلاحاً تو مباحث بایبلی بهش میگن مشکل سینوپتیک. حالا بگیم مشکل انجیل های سینوپتیک، ولی خب مشکل سینوپتیک به این معناست که این قسمت ها چطور تکرار شده. و البته اینها خیلی کمک میکنه که از اون طریق تشخیص بدیم که کدوم یکی از اینا احتمالاً اولی بوده کدوم دومی بوده، چون اینقدر اینا گاهی به هم نزدیکه که قاعدتاً نمیتونه تصادفی باشه که یکیشون احتمالاً سرمشق اون یکی بوده یا اینکه هر دو یک سرمشق داشتن. خب حالا شما وقتی اینجور بررسی می‌کنید می‌بینید که مثلا فرض کنید که 10 آیه به ترتیب، یعنی نه فقط اینکه کلماتش اینجوره، حتی ترتیب اینها اینجوره یکسانه. وقتی اینها رو دنبال می‌کنید می‌بینید که خب پس این در جای دیگه تکرار شده و بعد گاهی اوقات یه تغییرات خیلی اندکی کرده. گاهی اوقات یه دفعه می‌بینید که وسط این یک آیه یا 2 آیه مثلا اضافه شده. اینو تغییرتون می‌بینید، چون ظاهراً یک جزئی از اجزای یه چیزی به اجزای این داستان در واقع اضافه میشه. یک معنایی رو که اینجا به ظاهر در ابتدا مطرح نبوده و شاید از گفتگوها و گفتمانهای بعدی برآمده، البته میتونه در همون عهد باشه ولی به هر حال این اضافه شده و ضرورت بوده که دفعه بشه. مثلا در مورد قرآن اینکه اساسا چرا باید فرض کنیم سجده صورت بگیره، یه دفعه می‌بینیم که رسی علم و اسم اضافه میشه در جایی که جای دیگه نیست. همین ترتیب،
یعنی این روایت ها در ویراج های مختلف بخش های مختلفی امکان داره بهشون.
فرض کنید که یه جاهایی هستش که اتفاقا مثال هایی که ما میزنیم که در مورد این که کمک میکنه که شما از طریق همون زیر متن ها یا از طریق در واقع شواهدی که هست حتی به تاریخ قرآن یه مقدار آشنایی بهتری داشته باشید، یا مثلا یک اطلاعاتی به دست بیارید. حکایتی که مشهور در مورد حکایت فرض کنید قصه ذوالقرنینه که خیلی خیلی نکته جالبی داره که احتمالاً
بله اون هم ماجرا خیلی
جالبی میشه که در موردش صحبت بشه، ولی خب فقط اون نیست.
داستان اسکندر
و قصه اسکندر که حال چطور این همه جزئیات با یه متنی که در سال 8 هجری نوشته شده در جای دیگه‌ای در اقتصاد به زبان سوریانی و به دلایل دیگری به انگیزه های دیگه‌ای که مربوط می‌شده اصطلاحاً به هرکلیدوس یا هرقل اصطلاحاً چطور این منعکس شده و به یه معنا این در صورتی میتونسته شکل بگیره که در واقع مسلمان‌ها به اونجا رسیده باشن که اصلا موضوع اصطلاحاً موضوعیت پیدا کنه، اینطور بگیم این اصلا چرا داره
یعنی این پرسش ایجاد شده باشه و اون وقت
بله چون اون در واقع یک پاسخ به یک جنبش مذهبی است، یعنی جهان این جنبش مذهبی جایگزینی که اونجا رفته اون رو در واقع از آن خود میکنه، یا مثلا اون چه که در مورد تولد مسیح هست و اون روایتی که قرآن از این داره در مورد مثلا فرض کنید که معجزات
هنگامه ولادت مسیح تو سوره مریم، بله
اون وقت قراره حکایت نخل که بله اینها در دو حکایت
برای یک زمان دیگری است،
و اینها چرا یکی شدن در قرآن و خود این دوباره کمک کرده برای اینکه بدونیم که این تنها روایتی که از این در جای خاصی رایج بوده بین در واقع به صورت افاهی و ظاهرا شفاهی بین یک ناحیه خاصی که در ناحیه بین اورشلیم و بیت لحم هست که سکاتیزم هست که همون به معنی نشیمنگاه است، اونجایی است که مریم رفته و اونجا نشسته و استراحت کرده، در هر حال اون در واقع اون سنت اونجا به یه معنا منعکس شده. همون قصه اخت هارون رو میتونه توضیح بده، همون قصه اصحاب کهف رو میتونه توضیح بده، قصه های دیگر رو میتونه توضیح بده. به همین
خیلی جالبه که اینا با هم همگرایی هم دارن در این موارد، یعنی داستان ذوالقرنین، داستان در واقع معجزات ولادت عیسی، فرار به مصر، اینا که شما فرمودید تو اون منطقه به هم میرسن و این قضیه با اورشلیم و کاتیزما و اینا ترکیب میشه.
یکی از مطالعاتی است که در این انجام میشه که این مطالعات به هر حال شما نمونه هاش رو به طور کل در سنت کلاسیک پیدا نمی‌کنید.
بسیار عالی مجید، بسیار عالی بود. وقت ما محدوده و پرسش‌های زیادی دریافت کردیم. من مجبورم بعضی از این پرسش‌ها رو با هم ترکیب بکنم و متاسفانه به بعضیش هم نمیرسیم، ولی یکی از پرسش‌هایی که بسامد بالایی داره، شاید این رو سریع اگه در ظرف یک دقیقه بهش بپردازیم، اینه که آیا این کتاب ترجمه شده، ترجمه خواهد شد، یا خبری از وضعیت ترجمهش به زبانهای دیگه یا به زبان فارسی داریم یا نه؟ بسه حالا ماجرش چی؟ در حد یک دقیقه اگه امکان داره مجید جان.
همین که من که البته اطلاع خواهد این به هر حال باید از جناب امیر مویسی پرسید، ولی در حدی که ما میدونیم اینه که به هر حال توافق شده در مورد ترجمه انگلیسیش، ظاهرا یا در حال انجام یا به زودی انجام خواهد شد، فکر کنم در این مورد هیچ مشکلی نباشه. یکی از سخنرانی هایی که این اواخر داشتن مو شنیدیم که ترجمه عربیش هم در حال انجامه، گرچه ظاهرا به مشکلاتی برخورده و به هر حال ظاهرا مخالفت هایی صورت گرفته. در مورد ترجمه فارسیش من هیچ اطلاعی ندارم متاسفانه.
بله، البته یک اطلاع محدودی دارم که یکی از بزرگواران که در فرانسه هم ساکن هستن، مثل این که مقدمه رو ترجمه کردن و حالا فکر میکنم منتشر بشه، ولی خبری بیش از این که مقدمه جلد یک ترجمه شده یا نه رو ندارم. خب یه پرسش دیگه‌ای که مطرح شده، یعنی دو سه تا پرسشی که شاید ارتباط داشته باشن، اینه که چرا در این کتاب، حالا پرسیدن که چرا در این کتاب منعکس نشده کارهای سنت آلمانی یا سنت فیلولوژیک آلمانی، و نمیدونم آیا اگه همچین چیزی هست یا نه کتاب
نیست که در واقع منعکس نشده باشه. این به هر حال وقتی که شما در واقع میخونید این کتاب رو، به طور دائم داره به این نوع مطالعات ارجاع میده، حالا از کل این
یا بتو اونم تاریخی انتقادی هستن، یعنی سنت
تاریخی انتقادی هستن، ولی تاریخی انتقادی فوقیت هم همینطوره که به هر حال این مکتب ابتدا در آلمان شکل گرفته، بیشتر نزد بایبلیستای آلمانی شکل گرفته، یعنی اساس سوی چاپی خاص میشه و بعد همینطور میاد تو به نولکه برسه تا به امروز که به انگلیکان نویورث و اینها یا سامنای و اینها بالاخره در یک به معنا در واقع سابقه همون هستن. ولی خب در این حال ما اینجا مانفرد کراپ رو داریم و کسانی مثل اینا خب بالاخره اینها خودشون هم به متعلق به همون مکتب هستن و اونجا تا حدی که پیش از این بوده بیشتر مطالعات میشه گفتش که خب شاید بگیم متولوژیک بوده و ولی امروزه علم به هر حال جهانی از همه طرف همین مقالات میاد و منتشر میشه و در اینجا منعکس شده. من به نظرم این همچو چیزی نیست اینجا منعکس نشده باشه. ببینید چون این کتاب در واقع به زبان فرانسه است که بیشتر باید بگیم که همینطور که خب میدونیم در واقع حاصل زحمت آقای امیر موزی بوده و نوع مدیریتی که ایشون داره، چون قبل از اینم مثلا فرض کنید که و تونسته که این جمع کنه این تیم رو،
این افراد رو با هم جمع بکنه.
بله در فرهنگ قرآنی هم که پیش از اون کار کرده بودن 25 تا محقق رو جای جمع کردن. این در واقع به این معنی که این تو زدر زد فرانسه بوده، در فرانسه شکل گرفته، به این معنی نیستش که مکاتب دیگر رو کنار گذاشته. اگه شما به اسامی این پژوهشگران نگاه بکنید که به هر حال پولمان و دیگران رو من نگاه بکنم لیستو، به اینها نگاه بکنید اینا همه به هر حال مشارکت کردن. من به نظرم نمیاد که این یکی نوع چطور بگم
کنار گذاشته مثلا. یه پرسش دیگه ای هست که پرسیدن که من البته فکر میکنم سریع من این رو خودم بتونم پاسخ بدم. فرمودن که من از خلال بس متوجه نشدم که آیا ترتیب مطالب در جلد دوم بر اساس صور مصحف کنونی است یا نه.
بله
فکر میکنم هست که بله دیگه کاملا
بله قطعا بله همینطوره. یعنی در واقع آیه به آیه یا گاهی اوقات مجموعی از آیات که به هم دیگه مرتبط تونسته شدن به همین ترتیب بر اساس ترتیب صور کنونیست.
بله. پرسیدن که سبکای نگارش مختلفی در قرآن وجود داره، به بیان دیگه آیا چند نویسنده برای قرآن متصوره؟ یعنی ما میتونیم بگیم که قرآن چند نویسنده داشته؟
این در واقع یک بحث بسیار بنیادی امروزه بین باید بگیم که پژوهشگرا در این مورد، و این همون بحثی است که در واقع میگیم که در واقع گذر از الگوی نوتکیه. چون الگوی نوتکی خب یعنی اینو مفروض گرفته بود که خب در واقع قرآن فقط یک نویسنده داره و اون نویسنده در واقع محمد. به یه معنی باید بگیم که این انعکاس در واقع به هر حال باید بگیم یا مکاشفات یا به هر حال دستورات یا باورهای دینی به هر حال محمد است. ولی امروزه این دیدگاه محل بحثه. باید بگیم وقتی که از این دیدگاه خارج میشه، از این پارادایم بیرون میرن، دیگه چیزای دیگه در نظر میگیرن و در این مورد اختلاف نظر هست. بخش هایی هست از قرآن که آیا حتی ممکنه از قبل از پیامبر بوده باشه، مثل مخصوصا بخش هایی که این مقدار اپوکالیپتیک و مکاشفات
این هم درسته جزء پرسش ها بود. ممنون که بهش میپردازید. الان پرسش بود که آیا از قبل از پیامبر
خب این حال البته خب یه بحثایی هم هست که اونها خودش محل سواله. یعنی در واقع ما سعی میکنیم علمی حرف بزنیم، ما صحبت سر اینه که آیا به چه دلیلی، چون اینها اگر شواهدی پیدا بشه که خیلی نزدیکه، حالا یا مثلا چون خود اشعار جاهلی هم محل سواله، از اون جهت قطعی نمیشه گفت، ولی شباهت خیلی زیاده برخی از این آیات با همچون که میگیم با متون در واقع مکاشفه آخر زمانی که این احتمال رو داده. ولی بعد از پیامبر، یعنی در فاصله که در واقع وفات پیامبر تا دوره فتوحات، یعنی وقتی که به هر حال مسلمان‌ها دیگه خارج شدن و مخصوصا به اورشلیم رسیدن و در این مورد یک نشانه هایی دیده میشه، همینجور مثال هایی که گفتیم دیگه در مورد مسیح و در مورد تولد مسیح و در مورد ذوالقرنین و قصه اصحاب کهف و یا قسمت های دیگه، مثلا فرض کنید در مورد جزیه، حکم جزیه که اصلا حتی
چه میتونسته این بود؟
بله حتی یا جزیه تنگیدن به هم ساغرون، مخصوصا که حالا یه مسئله اخلاقی هم در این میان مطرح شده برای ده. که این اصلا چطور میتونست فکر بگیره و همین نوع ابزارهای فیلولوژیک کمک میکنه که این توی این متنی که میرسه به اینجا ناگهان این چطور ظاهر میشه و کجا در واقع میشه گفت پیوند خورده، قبلش از چی صحبت میکنه، بعدش از چی صحبت میکنه.
بله.
این نوع کلماتی در اینجا به کار رفته، خود کلمه جزیه و آیا این که اصلا فرض کن که اونجا کشتون که اون کسانی که حتی دین نمیورزند یا به توی تدیون ندارند.
بله.
یا مثلا فرض کنید که یا آیا اصلا این معنای جزیه به این معنا در مورد در عهد پیامبر میتونسته
استفاده میشده یا
استفاده شده باشه، موضوعیت داشته باشه. به هر حال نشانه های مثل این و همه اینها این ایده رو دامن زده و گفتیم که برخی موادم هست که چیزهای تاریخی داره، نشانه های تاریخی داره، متنی که در یه تاریخ مشخصی شکل گرفته و نمیتونسته قبل از این تو این فاصله به مدینه رسیده باشه، یا اینکه بعد تا در واقع سال وفات پیامبر رو
زمان وفات پیامبر رو توسعه بده.
و اینم هست البته ها، اینو ولی اون دیگه بحثای در واقع آغاز اسلام بود. این رو شما میکرم تو همین کتاب در واقع صحبت بده. بله این بحث به حال مطرحه.
بله خیلی ممنون، وقتمون اندک مجید. من دو تا پرسش دیگه هست که من در واقع باز اینا رو خلاصه میکنم. یکی از عزیزان پرسیدن، یک دو نفر پرسیدن که در واقع یه چیزهایی باید در این کتاب میبوده که نبوده و بهش اشاره نشده، بعضی از یافته های جدید یا انتقاداتی به کارهای پژوهشی پیشین. حالا من این پرسش رو اینطور مطرح بکنم که این کتاب چه کاستیایی داره، چه ضعفایی داره، یا چطور میتونست باشه که به اون صورت نیست؟ اگه در مثلا یکی دو دقیقه بفرمایید خوبه که ما بعدش بتونیم بحث رو
جمع کنیم. خوبیه و شاید ما بعد همون اولا هم میگفتیم، حالا بگیم که ما اونچه که این توی میان قصدمون بود توی این فاصله خیلی کوتاه زمان فرصتی که بود، وقتی بودم بوده کتاب 3400 صفحه صحبت کنیم، حتی اکثر می‌خواستیم یه معرفی خیلی خیلی کلی بدیم در مورد این کتاب و در کنارش البته از اینو در واقع
نمونه‌های همسایه
بله مطالعات تاریخ انتقادی صحبت کنیم. قصد در واقع نقد و اینها نداشتیم، چون اون خیلی خیلی زبانه اول معرفی بشه، خونده بشه، بعدم قاعده به فرصت به نقد هم خواهد رسید و البته خیلی از قسمتاش هم قابل نقد به نظر من.
بسیار
عالی. اونی که من میتونم ببخشید فقط پاسخ رو بدم برای این کلمه. بله همینطوره. یه قسمتایش هستش که به نظر منم هستش که میتونست کامل‌تر باشه. یه قسمت هم هست فرض کنید که به نظر من به هر حال هر کسی که متن قرآن رو بخونه میتونه که اونقدری که به در واقع به مباحث بایبلی پرداخته شده جای اون بود که یک مقاله مستقلی در مورد در واقع همون چرو که اصطلاحا دین جاهلی خونده میشه در مورد خدایی، در مورد بت پرستی اینها، این البته کریستین روبن در موردش صحبت کرده ولی من به نظرم میومد که جای اون بود که بیشتر از این صحبت بشه و نیست. یه قسمتایش هستش که به هر حال شما میبینید حتی تو جلد اولو که بخونید یه مطالعاتی تا همونجا اشاره شده بهش و حتی یه مقدارم به اندازش بحث شده که اینها انعکاس شده توی قسمت متن
دوم نمیبینید،
در مورد ذیل آیات نمیبینید. یه مقدار به خاطر واقعا همین جنب و جوش شدیدی است که در این حوزه داره رخ میده، طوری که گاهی حتی گویی ظاهرا فرصت نشده که اینها منعکس بشه. و اینم هستش که بله، یعنی من قبلا گفتم اینطور نبود که بخوام مثلا یه جریان پژوهشی رو مثلا از آلمان حذف کنم، ولی این هستش که یه قسمتای هستش که شما میخونید و به نظرتون میاد که جای این بوده که این بیشتر مطرح بشه. این مطور مطور در این مورد صحبت کنیم که احتمالا خود متنش و ساختارش میتونست طوری باشه که خب این مقدار استفادهش هم شاید ساده تر میبود.
بله
فرض کنید که من به نظرم کاش چون این متن تماما خب حالا به اصطلاحا به زبان حروف لاتین و اینا استفاده کرده به حال فرانسوی، ولی مثلا اون جوهایی که تمام بوده قاعدتا ترجمه رو نمیتونستن بیارن، یعنی به دلایل مشخص ترجمه رو میخواستن بیارن چون خود ترجمه معنی تفسیره و این کار خیلی سخته.
دقیقاً.
ولی اون جوهایی که در مورد خود متن قرآنی صحبت میکنه اشاره میکنه به مثلا خوب بود که احتمالاً خود متن میومد
لفظ عربی رو میورد، این که
لفظ عربی رو میورد این کار
سخت. بسیار عالی، بسیار عالی. پرسش های دیگه بود که درخواست کرده بودن توضیحات بیشتری بدیم در مورد مثال هایی که زدیم مثل اخته هارون یا در مورد سامری و نسبتش با هارون صحبت بکنیم که این کتاب چی گفته، یا موارد دیگه که من فکر میکنم نمونه هاییست که وارد گفتگاه‌های تخصصی میشه و در واقع الان در حوصله بحث ما و در زمانش نمی گنجه. من از همه مخاطبانی که پرسش های مطرح کردن و من نتونستم اونها رو یا ترکیب بکنم با پرسش های دیگه یا به صورت مستقل مطرح بکنم عذرخواهی میکنم. خب ما سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم،
یا دکتر مستقلی در این مورد هست دیگه برای کسانی که علاقه مندن در مورد
بله بله
با جزئیات بیشتر و با نمودارها و اینها ما قبلا در واقع اونها رو منعکس کردیم که حالا به هر حال میتونن خودشون بکنن نظرشون در این مورد نظر مستقلی در این خصوص داشته باشن. ما اینها رو همجور اشاره وار آوردیم ولی خب اینها برای کسانی که علاقه مندن
بله. دو تا مطلب رو فکر میکنم که خوبه که من اشاره بکنم در پایان. یکی این که خب این کتاب که به فارسی ترجمه نشده، یه چند تا از پرسش‌ها این بود، فعلا تنها راه دسترسی خریداری کتابی که به زبان فرانسه است و نسخه الکترونیک هم دست کم به صورت رسمی نداره، هرچند من بعضی‌ها رو می‌شناسم که اینو ورق ورق کردن و اسکن کردن ولی در صورت دسترسی بهش یه مقدار سخته. مجید، اگر که شما فرمایشی دارید در پایان بفرمایید و الا که این نشست رو من به پایان ببرم.
من نکته که من میخوام بگم این بود که واقعا ما امروز البته یه مقدار بیشتر در مورد شاید همین دیدگاهی تاریخ انتقادی و این رویکرد صحبت کردیم تا بیشتر هم این کتاب، به نظر منم اشکالی نداره. من به نظرم میاد که همچون که میگیم اون چیزی که در بین ما خیلی کمه در واقع همین نوع دیدگاه های تاریخ انتقاد، همچون که گفتیم البته به هر حال ما این رو در جاهای دیگه ممکنه کم و بیش استفاده کنیم، ولی واقعیت اینه که ببینید این یک روشه، این یک تمرین شخصی، یک تمرین جمعی لازم داره. حتی همجور که میگیم که پاسخ یک مبحث تاریخی رو نمیشه رفت از عرفان آورد، از فلسفه آورد، از الهیات آورد، از مسائل ایمانی آورد. اگر بخوایم بخوانی بکنیم بگن که بله ما با اون مباحث عرفانی بیگانه نیستیم، آشناییم، ولی میدونیم که باید این حوزه ها رو حفظ کرد در این حال. ولی این مهمه که پاسخ اونها وقتی که داده بشه در واقع به طور کل این تأثیر میذاره، به طور جمعی، یعنی در واقع این آثار و برکاتش به هر حال باعث میشه که ما یه نگاه تاریخی پیدا کنیم، یه نگاه نسبی پیدا بکنیم، که یه مقدار در این مورد یک کمک جانبی خواهد کرد فارغ از خود قرآن. و در نهایت اون چیزی هم که من هم لازم بگم اینه که بله دیگه، ما ممکنه که با این در واقع محتوای اینچنینی موافق باشیم یا نباشیم، یا در اینجا یا در اونجا، میتونیم بخونیم، میتونیم نقد کنیم، ولی در هر حال ازش در واقع نمیتونیم فارغ باشیم و نمیتونیم در واقع ازش بگذاریم و
گریزی ازش نیست.
گریزی ازش نیست و این در واقع رجوع نکردن به این مایه محرومی خواهد بود و ضرورتی که به هر حال هر چه بیشتر این دیده بشه، این نوع مباحث دیده بشه و بعد هم خب البته به کار گرفته بشه، چون صرف خوندن اطلاع شخصی نیست، باید گفته بشه و در سپهر عمومی بیاد و در گفتمان ها بیاد و در نوع در واقع برخورد ما با این نوع مباحث جای
استفاده بشه. بسیار عالی، ممنونم مجید. من از طرف خودم و از طرف مجموعه دورنما از شما تشکر میکنم دوباره که دعوت ما رو پذیرفتید، وقت ارزشمندت رو به ما دادی. برای من خیلی گفتگوی جذاب و آموزنده‌ای بود. از همراهان و مخاطبانی که در این گفتگوی زنده در مجموعه نشست‌های خیلی دور خیلی نزدیک نخستین نشستش بود حاضر بودن هم سپاسگزارم و عذرخواهی میکنم اگر فرصت نشد که به همه پرسش‌ها بپردازیم.